رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حامی حقوق و عضو زندانی سازمان مموریال بهرام همرویف را که در گذشته از حق مهاجران کاری و گریزه ها در روسیه حمایت میکرد، در اتاق تنبیه یا شیزا جای کردند. خبرگزاری میدیازان از قبل همسری حامی حقوق زهرا سبب تصمیم را ویران کردن قاعده لباس پوشی در محبس نوشت. خانم زهرا گفته است در روزهایی که به بهرام همرویف دارون ندادند و او از درد رنج میکشید، ناچار لباسش را از تن بدر کرده بود. پیشتر خبر رسید که حامی حقوق مهاجران از طرف زندانبانها لتو کوب شده است. بهرام همرویف ماه فوریه سال 2022 دستگیر و در سال 2023 به 14 سال زندان محکوم شد. او را به دعوت عموی به تروریسم متهم کردند. به اطلاع خدمات فدرالی امنیت روسیه یا فی‌اس‌بی، همرویف گویا در شبکه‌های اجتماعی موادی وابسته به حزب تحریر را نشر کرده است. فعالیت این سازمان دینی در حدود روسیه ممنوع است. جانبدارانش حکم را به فعالیت‌های اجتماعی او پیوند می‌دهند. اسرائیل روز 10 فوریه حمله های هوایی را به شهر مرزی و سر اهالی رفح در نوار غزه شروع کرده است. حمله ها بعد از آن صورت گرفتند که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به نیروهای کشورش دستور داد به عملیات در پناهگاه آخرین فلسطینیان آواره آماده شوند. تقریبا 1,300,000 فلسطینی در شهر رفح در نزدیکی سرحد نوار غزه با مصر پناه یافتند. تصمیم اسرائیل محکومیت های سازمان های مدافع و واشنگتن را به بار آورد. مقامات اسرائیل باور دارند که بعضی از جنگجویان گروه حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است، در رفح پنهان شدند. از آغاز جنگ آخر میان حماس و اسرائیل در نوار غزه که روز 7 اکتبر سال گذشته آغاز شد، تا کنون 1200 اسرائیلی و نزدیک به 30,000 فلسطینی کشته شدند. تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس میان جانب‌ها تا کنون نتیجه نداده است. بر اثر حمله های روسیه به ولایت خارکوف اوکراین در شبانه روز گذشته دست کم 8 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند. 3 نفر دیگر مجروح هستند. والی ولایت خارکوف روز 10 فوریه در تلگرام نوشت که حمله هواپیمای بی سرنشین روسیه به یک نقطه فروش سوزشواری صورت گرفت. خانه های کنار آن آتش گرفتند. والی ولایت خارکوف میگوید تنها در یکی از خانه ها جسد 5 نفر از جمله 3 کودک پیدا شد. کودکان نیم ساله و 4 ساله و 7 ساله بودند. فرمانده ارتش پاکستان، یکی از نهادهای پرقدرت در این کشور، روز 10 فوریه از الیت سیاسی پاکستان خواست که رقابت را کنار گذارند و به نفع مردم کار کنند. ژنرال سعید آسیم منیر در اعلامیه گفت ملت برای خلاصی از سیاست‌های بی‌سر و سامان و قطب‌سازی که به یک کشوری در حال پیشرفته 250 میلیون نفری مناسب نیست، به یک فرد مراقب و غمخوار احتیاج دارد. اظهارات او پس از اعلان نتیجه های ابتدایی انتخابات پاکستان صدا داد. انتخابات پارلمانی در آن کشور روز 8 فوریه گذشت. بنابر نتیجه های اولیه، نامزدهای حزب تحریک انصاف سروزیر پیشین و حالا زندانی عمران خان بیش از 90 کرسی پارلمان را صاحب شدند. اعضای حزب تحریک انصاف در انتخابات به حیث نامزدهای مستقل شرکت کردند و نمی توانند به تنهایی حکومت تشکیل دهند. اما می توانند که در دوام 72 ساعت پس از اعلام رسمی نتیجه ها از حزب پشتیبانی کنند. گوهر علی خان، رئیس موقت حزب تحریک انصاف، روز 10 فوریه در نشست در اسلام آباد گفت حزب او می تواند که حکومت تشکیل دهد چون نامزدهای طرفدار آن بیشتر کرسی ها را صاحب شدند. لیگ مسلمانان بر رهبری نواز شریف، سروزیر پیشین پاکستان، بیش از 70 کرسی و حزب بلاول بوهیتو زیاده از 50 کرسی پارلمان را به دست آوردند. ماموران میلیسه در ناحیه ورزوب کنار شهر دوشنبه یک مرد 32 ساله را دستگیر کردند. او به زدن و رساندن ضرر به سلامت همسر 30 ساله‌اش متهم است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این باره روز 10 فوریه خبر داد، ولی نام مرد و همسرش را ننوشت. بناً به جز اطلاع رسمی تفصیلات دیگر دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی در خبرنامه‌اش مرد را به آن متهم کرده است که روز 27 ژانویه امسال همسرش را به یگان اساس و با استفاده از شلنگ یا لوله رزینی زده است. در نتیجه به قبل مقامات رسمی جرح دیده با مقصد خودکشی با کارد بندی دسته چپش را بریده و 30 داروی گوناگون و هم سیرکا خورده است. مقامات میگن زن زخم‌آلود شده در حالت وزنین به بیمارستان برده شده است. تحقیق حادثه هنوز جریان دارد. با وجود قبول بعضی از برنامه‌ها برای محو خشونت خانوادگی، بدرفتاری و آزار و اذیت نسبت به زنان در تاجیکستان زیاد مشاهده می شود. حامیان حقوق زنان باور دارند که جبر و ظلم و زورآوری به زن در کشور یک رسم معمول شده است و تلاش حکومت برای ریشه‌کن کردن آن هنوز کافی نیست. و دادگاه شهری بیشکک روز 9 فوریه با طلب دادستانی پایتخت قرغیزستان درباره برهم دادن بنیاد اجتماعی کلوب مدیا، بنیادگذار رسانه مستقل کلوب، قرار برآورد. دادستانی در تابستان سال 2023 ادعا کرده بود که مطلب‌های کلوب روحیه منفی دارند و هدفشان بدنام کردن منصبداران است. مسئولان کلوب مدیا گفتند با قرار راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه‌های بالاتر دادگاه شکایت می‌کنند. کلوب را سال 2007 تأسیس دادند. این رسانه مستقل ده ها مورد کروپسیا یا فساد مالی را در اداره های دولتی قرغیزستان تحقیق و رسانه‌ای کرده است. مقامات قرغیزستان را سالهای اخیر برای فشار افزون به خبرنگاران و تعقیب و بازداشت کارمندان رسانه ها تنقید می کنند. این کشور آسیای مرکزی که زمانی همچون جزیره دموکراتیا معرفی می شد در شاخص یا ایندکس جهانی آزادی مطبوعات در سال 2023 یک بار 50 زینه پایین رفت و در مقام 122 قرار گرفت. پیشتر در جایگاه 72 بود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس کمیته زمین و گیاهداری تاجیکستان که همزمان رهبری هیئت تپوگرافی تاجیکستان و قرغیزستان است گفت جزئیات گفت و شنیدها سر خط مرز دولتی تا سازشنامه نهایی مخفی خواهد ماند. این نکته نگرانی ها را درباره چگونه تقسیم شدن زمین های بحثناک به وجود آورده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین 8 فوریه ضمن نشست خبری در پاسخ به سوال رادیوی آزادی درباره علامت گذاری مرز با قرغیزستان چنین گفت:
سال 2023 گروه های کاری تپوگرافی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرغیزستان 15 واخوری برگزار نمودند که در نتیجه تفصیل خط سرحد دولتی همگی در مسافه 169.48 کیلومتر 169.48 کیلومتر گزارانده شده است. این در 15 واخوری سال 2023 همگی تا امروز در همه سطح 889.45 کیلومتر تفصیل خط سرحدی دولتی گزارانده شده است که این 90% صفتی سرحد را تشکیل می دهد. عمان سرحد جمهوری تاجیکستان با جمهوری قرغیزستان طول تقریبا 980 از 6 کیلومتر را تشکیل می دهد. و دیگر جانب ها عمان به موافقه رسیدند که محتوای پروتکل ها و اسناد اجرای کارها مخفی نگاه داشته شوند و آن باید قطعا رعایت گردد. تنها پس از موافقه هر دو جانب رسانه کرده می شود.
با وجود پرسش های به تکرار خواجه‌زاده جزئیات توافق با قرغیزستان را شرح نداد و سبب را به امضای سند ربط داد.
پروتکل امضا کردیم که هر یک معلوماتی که پیشنهاد رسانه کرده می شود با موافقه دو طرف کرده می شود. بعضن معلومات های هست که حالا سری وقتی هست برای مذاکرات خلل می رساند. این چیز درست درک کردن نکو. این چیزی همتون نیست. برای همین هم ما آموخته ما کاری کرده استودیم که به منفعت دو دولت باشد. تیزتر همین چیز فعال و فصل شد.
بعد یک مدت سرده و تنفس در مذاکره ها ماهای اخیر گفتگوهای مقامات دو کشور آید به مرز بیشتر شد. هر ماه یک یا دو بار هیئت های با رهبری سروران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرغیزستان سیم امنیتی و قمچیبک تاشیف برگزار می شود. واخوری هایی که پسی درهای بسته می گذرد و جزئیاتش برای جامعه ناروشن می ماند. سالهای گذشته مقامداران قرغیزستان درباره نتیجه مذاکرات جزئیات می دادند ولی دیگر این کار را بس کردند. بعضی کارشناسان سبب را در سر زدن ناراضگی ها در قرغیزستان می بینند. نعمت الله میرسیدف کارشناس تاجیک سالهاست موضع مرز را پیگیری دارد. می گوید اظهار نظر مقامداران قرغیز درباره نتیجه های مذاکرات مرزی با تاجیکستان در قرغیزستان بعضی ناراضگی ها را به میان آورده بود. او افسود:
هر وقتی که یگان کار انجام می دادن در مرز همیشه شخصا خودی تاشیف معلومات پیش می کرد. یکی دیگر ساختارهایشان هم. و اما در کردستان همیشه یک وضعیتی رو به میان میآورد که نمایندگانی همان اهل جامعه، یعنی نفرانی که در همان مرز زندگی میکنند، رفتی کارها رو خلالدار میکردند. یعنی همون بایشی سر زدن بعضن مناقشه ها هم از همین دسترس شدن معلومات و آمار بود که نه هر کس در اونجا درست منیداد میکند.
مرز تاجیکستان و قرقیزستان بعضی نقطه های پیچیده دارد که معلوم نیست دو طرف آن را چگونه حل کردن یا میکنند. از جمله راه به جماعت واروخ که از داخل دهه قرقیز نشینی اقصای میگذرد و در بسیار مناقشه های مرزی بسته میشود، یا راه 275 متری که تاجیکستان آن را حدود خود میداند ولی قرقیزستان قبول ندارد، راه خسته ورز که از میان ناحیه بابوجان غفوروف تاجیکستان و ناحیه لیلک قرقیزستان میگذرد از نقطه های بحثی دیگر است. برای همین کارشناس نعمت الله میرسیدوف شرح بعضی توافق های حاصل شده را ضروری میداند.
یعنی روشنی ها انداختن لازم است. این طلب میکند. خواتیر بودن مردم تاجیکستان از جمله در اون است که همون قطعه های زمینی که بحثی هستن باید از روی عدالت دیده برآمده شوند.
در همین حال تاقان ممیتوف رئیس پیشین شورای امنیت قرقیزستان و معاون سابق سروزیر این کشور به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفته است یک سبب زود پیش رفتن گفتگوها این است که طرف ها دیگر سری خریده های پیشینه بحث نمی کنند، بلکه می بینند که در این یا آن حدود کی ها زندگی می کنند. مقامات قرقیز این گفته ممیتوف را تصدیق یا رد نکردند. تاجیکستان و قرقیزستان قبلا بر اساس خریده و معلومات های گوناگون برای صاحب بقعه های مرزی از جمله زمین های کشت و محل اقامت و سرچشمه های آب جنجال داشتند. مذاکره دوشنبه و بیشکک برای معین کردن خط مرز از سال 2002 ادامه دارد. انتظار می رود نتیجه ها در ماه مارس سال روان اعلان شود. صادر جباروف رئیس جمهوری قرقیزستان 11 دکمبر سال 2023 در دهه اقصای گفت خط سرحد با تاجیکستان تا بهار سال 2024 مشخص خواهد شد. عین اظهارات از زبان حقان فیدان وزیر کارهای خارجه ترکیه هنگام سفرش به دوشنبه در روز 10 ژانویه سال صدا داد، اما عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمینی تاجیکستان 8 فوریه هیچ سنه مشخص را به زبان نآورد. او تنها گفت ما هم می‌خواستیم و طرفداری آن هستیم که مسئله سرحدی حل و فصل خود را یابد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مسئولان مرکز ملی تستی در تاجیکستان میگویند مهاجرت کاری مانع اشتراک هزارها داوطلب در امتحانهای قبول به دانشگاه و دانشکده ها شده است. سال گذشته زیاده از 96 هزار کس در مرکز خود را ثبت نام کردند، اما بیش از 12 هزار آنها به امتحانها نآمدند. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش میدهم. عبدالواسید شادینیا معاون رئیس مرکز ملی تستی روز 6 فوریه مهاجرت را سبب اساسی نامید.
اگر ما با سبب اساسی در امتحان ها اشتراک نکردن به طلب نظر رفتنیم، در اینجا از همه که سبب نسبتاً حصه بیشتری به طلبان رو قرار گرفته این مهاجرت است. یعنی مهاجرت رو از 121 درصد به طلبان پرسیده شده جواب دادند که سببی در امتحان ها اشتراک نکردن آنها مهاجرت است. و همچنین سبب های دیگر این امکان پرداخت مبلغ تحصیل را نداشتن 10.97 درصد، اجازت ندادن پدر و مادر همسر شخصان دیگر 10% 10.78 درصد. سبب دیگر سهم نبودن اختصاص یا مؤسسه تعلیمی 9.18 درصد. سبب دیگر بیماری خود یا اعضای اویله 10.41 درصد.
هر سال هزارها جوان تاجیک برای یافتن کار و معاش مناسب با مهاجرت کاری به روسیه می روند. نقشه قبول دانشجویان در مؤسسه های تعلیمی چند سال باز اجرا نمی شود. با اطلاع رسمی در سال 2023 بیشتر از 121 هزار جای پیش بینی شده ولی 55 درصد آن پرگردیده است. سبزعلی جعفرزاده رئیس مرکز ملی تستی زیاد بودن جای های نقشوی، کم شدن شماره ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی را از سبب های دیگر عنوان کرد. کارشناسان در گذشته بارها تاکید کردند که یکی از عامل های اساسی اجرا نشدن نقشه قبول دانشجویان قانون نوی دعوت به ارتش می باشد. بر اساس این قانون ختم کننده های کافدره های حربی دانشگاه ها دیگر از خدمت در ارتش آزاد نیستند. تا قبول این قانون دانشجویان 6 دانشگاه و دانشکده کشور در کافدره های حربی خوانده برابر ختم صاحب بلیط حربی می شدند. اما قانون نو این امتیاز را از بین برد و اکنون دانشجویان وظیفه دارند پس از ختم تحصیل یک سال در ارتش خدمت کنند. عبدالرحمن قربانوف یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان پیشتر از آن انتقاد کرد که دانشجویان با هر بهانه از دانشگاه اخراج و به ارتش برده می شوند. مسئولان مرکز ملی تستی ادعا دارند که کم شدن خواهشمندان تحصیل در دانشگاه نتیجه قانون دعوت به ارتش نیست.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیته زبان تاجیکستان میگوید جانبدار ملی شدن واژه‌های پرکراتور، سود، ادوکات، گمرک و سوغورته است. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. رئیس کمیته زبان میگوید جانبدار استفاده از اصطلاح‌های تاجیکی بجای روسی و زبان‌های دیگر خارجی در قانون‌ها و نام‌های اداره‌های دولتی است.
بخشو باید روحی استقلال، روحی صاحب اختیاری باید باشد در آنجا و شما درست گفتید که مسئله‌های اصطلاحات بین المللی
گفت عالمجان محمد جانزاده رئیس کمیته زبان روز 6 فوریه در نشست مطبوعاتی. چند پیش پارلمان تاجیکستان اصطلاح گرژدنی را در نام کادکس مرافعوی با مدنی عوض کرد. پیش از این در سال 2020 نیز پارلمان نام کادکس گرژدنی را به کادکس مدنی عوض کرده بود. از رئیس کمیته زبان پرسیده شد که آیا ضرورت به تبدیل سود، پرکراتور و میلیسیا در قانون ها و نام نهادها نیست؟ عالم جان محمد جانزاده گفت
درست است. ببینید ما مثلا من وقتی سندهای معیاری حقوقی رو وقتی ما بررسی میکنیم، وقتی ما اکسپرتیز زبانشناسی میگذاریم، حتما پیشنهاد میکنیم بر جای گمرک بوجخانه.
بحث جایگزین کردن اصطلاح واژه های تاجیکی به جای اصطلاحات روسی و زبان های دیگر در تاجیکستان هنوز از پایان زمان شوروی در میان دانشمندان و زبانشناسان داغ است. امید جیهانی زبانپژوه تاجیک در مسکو چند پیشتر بر رادیو آزادی گفته بود که
کانستیتوسیون را باید گفت قانون اساسی، به جای پرزیدنت باید گفت کشوردار یا رئیس جمهور، به جای مجلس یا پارلمان باید گفت انجمن.
تاجیکستان از جمهوری های نخستین شوروی پیشین بود که قانون درباره مقام دولتی گرفتن زبان را پذیرفت. در زمانی پس از قبول این قانون برخی از نهادها از جمله پرکراتور، سود، ادوکات، سودیه، بدادستان و دادگاه و وکیل مدافع و دادرس عوض شده بودند. ولی دیرتر اصلاحات زمان شوروی دیگر باره به زبان کارگزاری برگشتند. برای نگاه داشتن کلمه های بیگانه بخصوص روسی در نام بعضی از اداره و وزارت ها و حجت و قانونگذاری انتقاد می شود.
نشست های خبری که حالا در تاجیکستان شروع شده و ادامه دارند، بیانگری چه هستند؟ آزادی سخن و مطبوعات یا خاک پاشیدن به چشم مطبوعات و ژورنالیست هاست؟ برخی خبرنگاران میگویند در چند سال اخیر نشست های خبری نه محلی برای پاسخ گرفتن به سوال های بی جواب شده است، بلکه یک منبری خواندن حسابات خشک و تعریف کاری وزارت و اداره ها. چنین شیوه برگزار کردن نشست های خبری آیا در واقع بیانگری پاسخگوی مقامات تاجیکستان در نزد جامعه هست یا نه؟ این است موضوع امروز گپی آزاد و مهمانان ما نوردین قرشبایف رئیس اساسیه رسانه های مستقل تاجیکستان و مذهب جمعه خبرنگاری آسیا پلوس. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی میکنند. و از شما محترم نوردین قرشبایف شروع میکنیم. آیا سازمان شما به جریان نشست های خبری توجه ظاهر میکند، تحقیقات های انجام میدهد و شکایت از خبرنگاران درباره شیوه های برگزاری آنها به شما رسیده است؟ مرحبا.
وقتی که امر پرزیدنت درباره برگزار کردن نشست های مطبوعاتی به امضا رسید. این به خاطر اون بود که دسترسی ژورنالیستان رسانه‌های خبری به سرچشمه اطلاعات بهتر گردد و البته این تجربه که در آسیای مرکزی تجربه یگانه است، یک مدت برای دسترسی ژورنالیستان به واسطه‌های اخبار عمومی مستقل با سرچشمه‌های رسمی اطلاعات شرایط خوبم فراهم آورد. سال‌ها این نشست‌ها تا سال سالش فراموش کردم، سال چهار مرتبه یعنی هر سه ماه برگزار می‌گشت و ژورنالیستان در نشست‌های خبری به سوال‌های خود پاسخ می‌گرفتند. البته مسئله دسترسی به اطلاعات در تیوتان مسئله خیلی مهم برای ژورنالیستان بود و باقی می‌ماند، زیرا طبیعت حکومت این است که همیشه چیزی را از رسانه‌ها پنهان داشته نمی‌شود و ژورنالیستان کوشش بخر می‌دهند که به این اطلاعاتی که برای مردم مهم است دسترسی پیدا کنند. ولی در جریان سالهای من بعد متاسفانه نشستهای مطبوعاتی به یک همایشی تبدیل یافت که در آنجا بیشتر به خواندن معروضه ها در باره جنبست یک مدت فعالیت این آن مقامات دولتی صورت می گرفت و برای پاسخ گفتن به سوالهای ژورنالیستان وقت خیلی کم می شد. رفته رفته این چیز به درجه رسید که بعضی از رهبران مقامات دولتی، منصبداران دولتی به نشست‌های مطبوعاتی خودشان نمی آمدند و معاون جانشین خود را بفرستادند و از سوال‌های ژورنالیستان کناره‌جویی می‌کردند.
تشکر. نالی باز به این سوال بر میگردیم. به حالا میخواستم از محترم مصعب جمعه بپرسم که شما که در نشست‌های خبری بی‌واسطه شرکت میکنید، نظر شما چی است؟
شکر. واقعا دوامی حداقل 7 یا 10 سال اخیر تبری استاد گفتن صفات برگزاری نشست های مطبوعاتی خیلی کاسته می گردد. متاسفانه با وجود اینکه منصب دارم به سال ها پیش پاسخ نمی دهند یا که خودشان در نشست های مطبوعاتی شرکت نمی کنند و یا کوشش میکنن که به سوالی ژورنالیستان دوری جویان، در برابر این ژورنالیست ها هم در بعضی حالت ها پا فشاری نمیکنن که به سوالی داده شون پاسخ بگیرن.
همین حالت اگر... به شما رخ داد باری شد است که سوال دادید و پاسخ کامل دریافت نکردید؟ همین حالت ها شده است؟
مثلا من میتوانم چند مثال بیارم که در نشست های مطبوعاتی سال گذشته ماه آگوست اگر خطا نکنم 6 ماه در چند از نهادها، مثلا از وقتی ما از وزارت انرژیتیک در رابطه با قرض شرکت برشنوی افغانستان قرض برق پرسیدیم، مشخصا یگان پاسخی مثلا آماری مشخص نآوردند. همچنین همین سال در نشست انرژیتیک این چیزا مثلا تکرار شد. در دیگر نشست ها هم بعضی مثلا در سال گذشته در نشست وزارت معارف هم واقعا وقتی که در رابطه با کمبودی آموزگاران سخن میرد، وزیر به طوری زیاد کوشش میکرد که این آمارها گفته نشوند و این آمارها را مثلا رسانه ای نمیکردند. هرچند که ژورنالیستان دو مرتبه و سه مرتبه و در بعضی حالات ها بعد نشست هم کوشش میکردند که از شخصانی مسئله که از خود رئیس یا که از معاون و سخنگوی های آنها این آمار را دسترس کنند. یعنی این
تشکر. بله نوردین قرشبایف،
اگر اجازه داشته یک مسئله
مرحمان.
دیگر که میخوام مخصوصا قید کنم، این واقعا همون خواندن ورقه های مطبوعاتی است که علاقه نسخه آن در دستی ژورنالیستان هست. واقعا ما شاهد هستیم که بعضی از نهادها تا 40-45 دقیقه و 50 دقیقه هم واقعا ورقه های مطبوعاتی که در دست ژورنالیستان هست آنها میخوانند و کوشش میکنند که این خواندنشان رو بسیار آهسته و بسیار طولانی کنند تا اینکه به وقتی سالها کم ماند وقت برای سوال ها. و در برابر این همچنین در پاسخ به سوال ها هم اونها کوشش میکنن که بسیار طولانی و گپ های عمومی را گویند که برای دیگر ژورنالیست ها وقت نرسد. ما حتی شاهد بودیم که بعضی نهادها برای ژورنالیستانی به قبل خودی سالها رو پیشکی روان میکنند و ژورنالیست ها متاسفانه این سالها رو میتیم کوشش میکنند که پیش از رسانه های و قبل مستقل تیم تا اینکه آنها رهبرانی نهاد یا که شخصانی مسئولی که در نشست ها هستند کوشش میکنند همین سالهای ژورنالیست های خودیشون را بسیار طولانی پاسخ دهند و وقت برای دیگر ژورنالیست ها نرست.
تشکر. محترم قرشبایف، شما در سال اول ما به اون نکته ای که آیا ژورنالیست ها همین نکته ای که آل مصعب جمع گفت به شما شکایت ها رساندن و شما چیکار کردید؟
البته شکایت ها میرسند، لیکن این شکایت ها بیشتر شکایت های شفاهی یعنی گیله گذاری و به طور مشخص وقتی که ما پیشنهاد میکنیم که در صورتی با حقوق شما نقض میشد و به شما اطلاع نمیدهد، ما مساعدت میکنیم که شما این منصبدار را یا این مقامات را بسود دید و این کار روزی نمیشون. البته همه این چیزی که مصحب گفتن در فضای اطلاعاتی تاجیکستان وجود دارد و سالی گذشته در عرفه نشست مطبوعاتی ما یک مراجعتنامه دست جمعی به دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان فرستاده بودیم، هرچند که اکثریت اون دعواهایی که ما داشتیم رسمان اعتراف نکردن، لیکن در فعالیت مقامات دولتی هنگامی برگزار کردن نشست های مطبوعاتی نیمه اول سال 2023 یک پیشروی به عمل آمد.
محترم قرشبایف، یک نکته دیگر، ببینید مهلت نشست ها یک ساعت مقرر شده است و وقتی که با حسابات ها وقت برای سوال دادن کم میموند، چی باید کرد؟ ژورنالیست باید چیکار کند که پاسخ سوالش را دریابد؟
پیش از همه یک ساعت نشست مطبوعاتی معمولا این قابل قبول است، ولی از اون یک ساعت نه بیش از 10 دقیقه باید برای معرفی کردن اون دستاوردهایی که مقامات به دست آورده است استفاده شود و باقی مانده باید به نظر ما به سوال جواب بخشیده شود. سال گذشته حتی چند از جمله رئیس کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان از سوال جواب آغاز کرد و در دیگر مقامات نیز همین چیز به نظر می رسید. آنها از همین چیز خودداری کردند، یعنی خواندنی اون ورقه اطلاعاتی که پیشکی تقسیم کرده می شود از اون چیز خودداری کردن و به سوال جواب گذاشتن. در این حالت به همه سوال هایی که مطرح می شود پاسخ دادن امکانات پیدا می شود. در صورت که وقت برای پاسخ دادن نمی رسد، باید مقامات حتما این سوال ها را یادداشت کند و به ژورنالیستانی که این سوال را مطرح کردن جواب خطی پیشنهاد کند.
محترم مصعب جمعه، شما به همین سوال چی پاسخ دارید؟ یعنی در چنین حالت وقتی تنگ چگونه پاسخ دریافت میکنید از وزیرا، از مسئولا؟
ببینید، من هم میخوام مخصوصا به همون مراجعت نامه که جامعه ژورنالیستی و ژورنالیستان به دستگاه پرزیدنت و دادستانی کل ارسال کردن اشاره کنم. واقعا بعد از ارسال این مراجعت نامه یک کم خیلی خیلی کم، ولی به هر صورت یک بهبودی بود در نشست ها. مثلا برخی از نهادهای دولتی واقعا هم بدون خواندن ورقه مطبوعاتی نشست را آغاز میکنه، ولی این خیلی کم است. ولی در برابر این بعضی از ژورنالیست ها، مثلا من میتونم از ژورنالیست ها از همکسبانی خودم تاسفانه گیله کنم که آنها بعضی وقتا مثلا به دنیا آمادگی میرفتن. مثلا وقتی که در نشست مطبوعاتی دادستانی کل سال 2023 اگر خطا نکنم همگی 15 دقیقه برگزار شد. در نشست مطبوعاتی سودی عالی اقتصادی همچنین 15 دقیقه انتخاب جدا کرده شد. وقتی که رهبران این نهادها از ژورنالیستان پرسیدند که ما آماده هستیم، مرحمت چی سوال دارید، چی درخواست دارید، ما آماده هستیم پاسخ دهیم، ولی از هیچ ژورنالیست ها مثلا نمیتونستن یک سوالی مشخص پیشنهاد کنند که نهادی اول پاسخ دهد. یعنی این خیلی نهادهای ما داریم که مثلا نسبتا بدون خواندن ورقه آغاز
می‌کنند. حالا ما به این سوال برمیگردیم محترم.
در مسئله در مسئله این که ما چیکار کنیم، من در هر نشستی که بودم به طور مکسیمالی کوشش میکنم که سوال را حداقل تیزتر و خیلی تیزتر مثلا از دیگر ژورنالیست‌ها کوشش میکنم، البته با احترام اونها کوشش میکنم که سوال را تیم و پاسخ را بگیرم.
تشکر. بعدن محترم قرشبایف، چند سال پیش با فرمان رئیس جمهور امام‌الرحمن نشست‌های خبری در هر 3 ماه برگزار میشد، ولی حالا در یک سال 2 دفعه همگی صورت میگیرند. به نظر شما سبب کم کردن نشست‌های خبری چی بود و یا عموما کاری درست بود؟ این
کاری درست یا نادرست بودن را این سوال بیشتر به رهبریت دستگاه اجرایی پرزیدنت باید روانه کرده شود، ولی من میگم که نشست مطبوعاتی فقط یک اصول پهن کردن اطلاعات برای جامعه، برای روزنامه‌نگاران است. دیگر راه و اصول هایی که وجود دارد باید در فعالیت همروزی نهادهای دولتی استفاده شود، از جمله پهن کردن پرس ریلیس ها، از جمله برگزار کردن بریفینگ ها یا که تشکیل کردن پرس تور ها قابل قبول است، که در بعضی حالات ها این چیز هم در عملیه فعالیت مقامات دولتی در تاجیکستان به نظر برسد. این چیز رو باید تقویت دید. اون چیزی که در فرمان نه، در امر پرزیدنت آمده است در باره برگزار کردن نشست های مطبوعاتی، این حداقل برگزار کردن نشست های مطبوعاتی مطابق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، ولی کسی من نکرده است که مقام رهبر این یان نهاد دولتی برای روزنامه‌نگاران در حالت ضروری نشست مطبوعاتی یا بریفینگ دایر کند. چیز دیگر را باید تاکید کنم، در اول در این امر قسمت دوم وجود داشتن در برابر تشکیل کردن نشست های مطبوعاتی هر 3 ماه، در قسمت دوم مساعدت کردن به واسطه‌های اخبار عامه و ژورنالیستان در دسترسی به اطلاعات رسمی تاکید میشد، ولی در وریانت دوم این امر متاسفانه این قسمت دوم به نظر نمیرسد. و چیز دیگر هم باید ذکر کنم که همین امر پرزیدنت بعد وارد کردن تغییرات و اضافه ها در بابت هر 6 ماه برگزار کردن نشست های مطبوعاتی رسانه‌ای نشده است و اون رو پیدا کردن خیلی مشکل است. البته ما در دست داریم این چیزا، لیکن برای عامه وسیع همین چیز دسترس نیست.
تشکر. و نور قرشبایف، یک نکته رو باید اینجا اشاره کنم، شما درست گفتید که باید بعضی این سوال ها نماینده های دولتی پاسخ میدادن، ولی ما نماینده های رسانه های دولتی و مسئولان برخی از دفترهای وزارتخانه ها را دعوت کردیم، متاسفانه حاضر نشدن که در استودیو ما بشینند و به این سوال پاسخ دهند. و محترم مصعب جمعه، اگر نظام این نشست ها به مثل پیشین، یعنی پس از هر 3 ماه برگزار میشد، خوب بود یا نه؟ شما هم چه ژورنالیستی که به واسه اشتراک میکنید چی است؟
ولی البته خوب است، البته خوب است. ما مثلا یک مثال بسیار عادی میبیارم، وقتی که مراجعه میکنیم طریق شفاهی به نهادها و وزارتخانه های تاجیکستان، آنها البته پاسخ نمیدن مثلا به بیشتری از سوال های ما، ولی از ما در طلب میکنن که طریق مکتوب به آنها مراجعه کنیم، درخواست رسمی. ولی وقتی به طریق درخواست رسمی مراجعه میکنیم، آنها در پاسخ به درخواست رسمی نوشتن که نشست مطبوعاتی را انتظار شوید. تصور کنید در ماه مارس اگر ما درخواست مطبوعاتی روان کنیم به یک نهاد تاجیکستان، آنها از ما طلب میکنند که در نشست مطبوعاتی که هر 6 ماه پس، یعنی در ماه ایل یا آگوست برگزار میشود، آماده شویم و با این سوال ما پاسخ میگیریم. یعنی ببینید حداقل چقدر باید برای یک خبری که بسیار تعجیلی است باید امروز یا پگاه نشود، ما باید 6 ماه انتظار شویم که نشست مطبوعاتی برگزار شود و آنها به این سوال ما پاسخ دهند، در حالی که مثلا قانونگذاری نه تنها طریق درخواست ژورنالیستی، حتی شفاهی هم اجازه داده است که آنها باید شهر، یعنی وقتی که هر 3 ماه می شود، این البته برای ژورنالیستان خوب است. ببینید که مثلا این وقتای آخر نشست های مطبوعاتی قریب که یگانه منبع گرفتن اطلاع از منصب دارم و یگانه منبع گرفتن اطلاع از شخصان اول و حتی در بعضی حالات ها یک هم امکانی روبرو نشستن با بعضی از بعضی نه حتی راهبری اولی نیازها شده است. از این رو اگر 3 ماه برگزار شد البته بعضی خبرهای بسیار تعجلی رو می شود که پاسخ کنی. ولی یک مسئله دیگر که استاد اشاره کرد واقعا من طرفدار هستم که در مسئله برگزاری بریفینگ ها مثلا حداقل تجربه کاری من اگر 10 سال آخر باشد من اگر یک یا دو مثال اگر به یاد میآید که برای کدام یک مسئله بریفینگ یا که مثلا نشست مطبوعاتی استراری برگزار کرده باشند این موضوع مثلا در جامعه صدها مثلا موضوع های دا حادثه های بسیار مهم مثلا رخ میدهند ولی ما در چند سال آخر عموما شاهدی یک اون بریفینگ یا که نشست مطبوعاتی استراری نشدیم.
و تشکر زیاد و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکاران ما با چندی از خبرنگاران در دوشنبه این را میبینیم با هم و سپس برمیگردیم برهمه.
نشستن نسبتا خودی راهبری نهاد گذراند و راهبری همان وزارت یا کمیته گذراند که ما با اکثر سوال های خود پاسخ میگیریم اما اگر که معاوناش پاسخ دهند نسبتی خودی رئیس معاوناش قلب که پاسخ نمیتیند. مثلا ما در نشست اکادمی ملی امها بودیم خودی رئیس که نو پرزیدنتشان نو تعیین شدند اما معاوناشان که به سوال ها پاسخ میدادند نه به همه سوال های ما پاسخ دادند. مو همی اخیران در نشست توجیک فیلم بودیم رئیس توجیک فیلم 40 دقیقه ما رسو پرس ریلیس کن این علاقه مهم نیست 40 دقیقه برای ما خیلی وقت دراز است ما خیلی طاقت کردیم به قول سخنهای وای که پرس ریلیس حتی در دست ما بود شرط نبود که 40 دقیقه وای پرس ریلیس بخواند.
تا امروز که من با اکثر نشست ها وابسته بودم پاسخ خود را تا اندازه گرفتم و اصلا ما که سمتی اویلا و این چیزا هست ما بیشتر به همون آمارهای زنهای موفق که زنهایی که در سهم خود را در جامعه میگذارند یا که زنهایی که تحصیل میکنند وابسته به همین سمت که ما بیشتر توجه داریم ما آمارها را دریافت کردیم و به سوال های خودم پاسخ گرفتیم تا اندازه.
اینجا یک چیز از گفتن نمی شود که همش حیب وزیر و کبیر است. اینجا از خود جورنالیست وابسته است. اگر جورنالیست تواند جورنالیست کسبی باشد و در همه شرایط و در همه محیط می تواند چیز ضروری اش را
گیرد. سوالی که می تید و اونو پاسخ می گیرد؟
پاسخ می تهند تا همون حدی که ممکن است لیکن جورنالیست کسبی بار دیگر تکرار میکنم جورنالیست کسبی باشد و میتواند با هر رایی کرده یک چنین چی باشد گرفته میتواند.
هر یک سوال و جواب یا که سوال و پاسخ این وابسته به خودم جورنالیست است. اگر سوال با گفتی مثلا روسو کانکرت نباشد که کانکرت جواب میگیری مثلا از تجربه که من دارم در این پرس کانفرنسی ها بسیاری جورنالیستان جواب میگیرند جوابی صحیح خود رو میگیرند.
اگر با یک دو سال پیش مقایسه کنیم روسیت خیلی بهتر شده است. در یک دو سال پیش بسیار راهبران وقت رو کشال میدادن از سوال ها میگریختن بسیار وقت رو تلف میکردن با سوال های خبرنگاران و امکان نمیشد که خبرنگاران همه سوالاشون رو پیشنهاد کنن. ولی در 6 ماه اول نشست ها ما اشتراک کرده بودیم بسیار جواب میتیند خبرنگاران وقتی که سوالاشون رو پیشنهاد میکنن انقریب بعضی خبرنگار است که 2-3 سوال پیشنهاد میکنن جواب میگردن. امروز ما در نشست امانت بانک بودیم همه خبرنگاران رهبرت بانک تنها 10 دقیقه خطا نکنم 10-15 دقیقه برآمد کردن تمام دیگر امکانات دادن خبرنگاران سوال دیدن.
3 سال اخیر در همه نشست ها قریب که ما شرکت دادیم و طریق پخش مستقیم میبریم و این سال نسبت به سال های گذشته خیلی خوبتر است چون که هم وقت مساعدت میکنند یعنی باز میتونند راهبران وقت اضافه دیدن چون که در وزارت معارف و علم اگر چگونه که بوده شاید باشید اگر یا قریب 1.5 ساعت نشست مطبوعاتی برپا گردید که توانستن روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود پاسخ گیرند و هستن این من فکر می‌کنم وابسته به همون نهادها است.
خب ما صحبت این سری‌راهی بیشتر که ژورنالیست‌ها بودن اظهار نظر کردن در باره نشست‌های خبری را دیدیم و محترم قرشبایف نظر شما به حرف‌های همکارانتان چی است؟ مرحمه.
متأسفانه همین صحبت سری‌راهی باره دیگر نشون می‌دهد که ژورنالیست‌های ما همکسب‌های محترم ما نه همه وقت به نشست های مطبوعاتی امودگی جدی میگیرن و از این نشست ها حد الامکان از فرصت استفاده برده و سرچشمه اطلاعات دسترسی پیدا میکنن. بعضی از آنها گفتم که در سالهای آخر وضعیت بهتر شد و سالها جواب میدادن. ما هم این چیز رو تاکید کردیم و باید دادم کچ نشسته باشدم گپی راست گپ زنن. یعنی وقتی که سال گذشته این مراجعت نامه مورد بررسی قرار گرفت و با همه آگاه کردم که باید نشسته مطبوعاتی به صفت خوب انجام یابد، پیشروی ها به نظر می رسید. ولی متاسفانه ما همین دستاورد ها رو برای باز هم افسون کردن کوشش به خرج دادن نتوانسته شدیم. ژورنالیست های ما بسیار کم حوصله هستند. طوری که یکی از آنها تاکید کرد سوال درست مطرح کرده نمیتونم. بعضی از آنها برای حل مشکلات شخصی خودشان به نشست های مطبوعاتی میرن. معیارهای اخلاقی نه همه وقت رعایت میگردد. همه این چیز رو به نظر گرفته وقتی که ما سال گذشته با نماینده پروکوراتور جنرالی خیلی صحبت ها داشتیم و حتی یک همایش هم تشکیل کردیم که آنها نماینده پروکوراتور جنرالی مسئول همان شعبه آمده در نزد همکسبای ما به سوال ها پاسخ داده راه های همکاری رو تاکید کرد. یک چیز رو تاکید کرده بود که وقتی که حقوق شما نقض می شود شما باید در حال از پای اصلاح این کار شوید. یعنی بعد یک سال و نیم سال گفتم که من فلان در فلان نشست مطبوعاتی نسبت من نقض حقوق من رخ داد، این کار خوب نیست. وقتی که به شما پاسخ ندادن حقوق شما رو پایمال کردن، شما باید حتما شکایت برید و پرکراتورا و سود تا که منصبداران هم مسئولیت رو احساس کنند. وضعیت بدی دسترسی از اطلاعات دو عامل دارد. یک عاملش به صلاحیت بودن رهبر همان نهاد دولتی، دویم عاملش این قانون ناپسندی آن. حتی در همین سپورشی که برای برگزار کردن نشست های مطبوعاتی آید به جنبست سال 2023 به وزارت اطلاعات فرستاده شده بود، در اونجا مخصوص تاکید کردن که باید حتما رهبر اول در نشست مطبوعاتی اشتراک کنند. ولی ما میبینیم که نه در همه حالت ها این طلبات اجرا میشود.
تشکر. مصعب جمعه، شما به این ایراد راضی هستید که خبرنگاران هم خودشون گناهگارند؟
اول یک نقطه رو اشاره کنم در رابطه با اینکه رهبری اول شرکت کنند. واقعا شرکت رهبری اول این از روی قانونگذاری طلبات است و باید اجرا شود. ولی در بعضی نشست های مطبوعاتی ما میبینیم که رهبری اول نشست های مطبوعاتی رو به قله گویا شب ایجادی خود کرده است. هرچند مثلا در رابطه با موضوع در رابطه با همون حادثه آگاه نیست و کوشش میکند با سخنهای عمومی با سوالی ژورنالیستان پاسخ میشود. خوب میشود که بهتر است که به جای اینکه مثلا امکان ندارد پاسخ دادن یا که معلومات بیشتر ندارد، خوب میشود که بر سرداران ریاست ها، به معاونا، به شخصایی که مسئول بواسطه به همین موضوع ها کار میکنند، اگر مقامات قدرتی باشه با پرونده ها مثلا کار میکنند، خوب میشود که از آنها مراجعه کنند که با آنها به پاسخ کمی مفصل تر و کمی کشادتر و کمی خیلی مفصل تر.
نظرتون به این پرسشی که همکاران ما سری راهی بله انجام دادن چی است؟
بله این یکی از پاسخ یک به یکی از با اولین همین پرسش بود. مسئله دیگر مسئله این که ما ژورنالیستان رو به قبل گناهکار میکنیم. واقعا هم ببینید وقتای آخر چونین به نظر میرسد که یک گروهی بسیار خردی ژورنالیستان پیدا شدند که در همه این نشست ها در همه اول می روند، در صفی پیش می شینند و کوشش می کنند که پیش از همه سوالتیان نمیدونی اونها خودشون از کدام رسانه معرفی میکنن، اون رسانه که اونها کار میکنن هیچ به اون نهاده که اونها میروند ربطی ندارد. و بعدا ما میبینیم ما خبر و نتیجه نشست شرکت اونها رو در نشست در یکون رسانه نمیخوانیم نمیبینیم، و هدفشون تنها کشال دادنی وقت است، هدفشون تنها مثلا وقت دیگران رو گرفتن است. گویا چونی می نماید که یک گروهی هستند که مخصوص مثلا با خواهشی مثلا نهادها دعوت میشه و کوشش میکنن که وقتی دیگران رو گیرن. این یک. دویم مسئله، واقعا بعضی از ژورنالیستانی ما کوشش میکنن که در نشست ها به جای اون که موضوع مشخص رو بررسی کنن، با بررسی مشکلی شخصیشون، با تعریف و توصیف شخصی اول، با گناهکار کردن کدام یک کارمند زیر ساختاری همون نهاد مشغول میشوند، و همین چیز در اکثر موارد وقت دیگران رو میگیره و به دیگران احترام نمیکنند و کوشش میکنند که مشکلی های شخصیشون در همین نشست ها
بله
بررسی
کنند. بله، سوال بعدی را ببینیم، تقریبا مانند به همین پاسخی که شما دادی ساده است. ما این خبر رو هم شنیدیم که مقامات بعدی نشست خبری برای خبرنگاران یا ضیافت میدهند یا به قبل قهوه و شیرینی، و همین مهمانی سبب می شود که خبرنگار واقعیت را نگوید و خبرهای مهم را از جامعه پنهان دارد. واقعا چنین است جناب خرشبایف؟
ما چیزی دیگرش هم می دانیم که متاسفانه پنهانی در لفافه ها و روزنامه‌نگاران رهگولی هم می دهند و داد اصلا همین ظهورات با اندیشه من با اخلاق با فعالیت با اخلاق فعالیت روزنامه‌نگاری مخالف است. یکان کس برای شکم سیر کردن، ضیافت خوردن یا چیزی گرفتن نباید با این یا آن نهاد دولتی رود، باید رسالت کسبی خودش اجرا میکنند. در صورت حتی یک قهوه نوشیدن به خاطر یک قهوه وجدان افروختن روان است.
شما فکر نمیکنید که این کار مقامات مخصوص میکنند برای ژورنالیست که تا اندازه منت گذاری کنند و زبان ژورنالیست رو ببندند؟
این اکنون از سطح معرفت اون راهبر اون نهاد وابستگی دارد. اگر اونها چنین اندیشه داشته باشند خطا میکنند.
تشکر جناب مصعب جمعه، شما چی میگوید به همین سوال ما، چی پاسخ دارید؟
ببینید، من فکر میکنم که ژورنالیستی که خودش احترام میکند، ژورنالیستی که کسبیتش احترام میکند، کسبش احترام میکند، هیچ وقت با یک فنجان قهوه و یک پیاله چای خودش رو مثلا یا کسبش رو خیانت نمیکند و از پشت یک فنجان قهوه از بررسی بعضی موضوع هایی که واقعا هم در جامعه داغ هستند دست نمیکشد. واقعا هم چنین عامل های و قبل ناخوب اگر بسیار ملایم گوییم جای دارد، و ما میبینیم که بعضی ها به نشست ها میروند حتی سوال هم نمیتین، چنین گویا می نماید که تنها برای مثلا شاید من کافه نوشی روند. ولی به هر صورت باز میگم که اونی که خودش احترام میکند، اونی که خودش کسبش احترام میکند، بچنین کار دست نمیزند.
شما به نشست های خبری زیاد میروید؟ همین گونه ضیافت ها رفتید، اشتراک کردید، دیدید؟
البته که نه، البته که نه. ببینید، من فکر میکنم که اول با گوش همون نهادهای با هم گوش راهبرای نهاد رساندن لازم است که دادن ضیافت، دادن مثلا کدام یک ضیافت های با دبدبه در قانون گذاری چنین اشاره نیست و آنها باید چنین ضیافت ها را برگزار نکنند. این چیز باید مخصوصا به گوش همون نهاد ها رسانده شود و باید آنها این چیز را درک کنند که آنها وظیفه دار نیستند که باز ژورنالیستان ضیافت دهند.
تشکر. ولی و به سال بعدی برگردیم چون که وقتمون هم یک کمی محدودتر است، و سال بعدی ما این است که در فرمان پرزیدنت در باره نشست‌های خبری همچنین تاکید شده است که مقامات دولتی عهده دارند برای دریافت اطلاعات به خبرنگاران مساعدت کنند. شما محترم مصعب جمعه، در تجربه کاریتون در وقت مراجعه به مقامات و یا به دفتر مطبوعاتی همان نهاد به سوالتون پاسخ میگیرید؟ یعنی سری وقت جواب میدن به شما؟
ببینید این سوال بسیار سوال دردآور است، متاسفانه نه، متاسفانه در بیشتری حالت ها، در بیشتری حالت ها ما وقتی مراجعه میکنیم به نهادهای رسمی، به دفتری مطبوعات، ما نمیتوانیم به موضوع بررسی شوندمون پاسخ کنیم. حتی ببینید برای یک سوالی که پاسخش تنها های و نه است، اونها حتما از ما درخواست ژورنالیستی طلب میکنن و این درخواست ژورنالیستی حتما نه به معیار معین نموده قانون گذاری، بلکه حتما بعد از 2-3 هفته یا 4 هفته پاسخ میشد. اون هم اگر طریق پشت روان کرده شود، حتما که ما نمونه های داریم که بعد از 1 سال پشت مکتوب رسمی را گرفته استیم. سخنگوهای مطبوعاتی هم عین وقتای اخیر با استثنای چند نفر انگوش شمار، آنها هم با موضوع هایی که بسیار ساده است پاسخ میدن، ولی با مسئله ها، با موضوع هایی که کمی داغ هستند، با موضوع هایی که بسیار مبرم هستند و بسیار تعجیلن پاسخش باید بیان، اونها هم در بعضی وقتا گم میشن و همکاری را متاسفانه در همین شب و روز و در همون موضوع همکار را قطع میکنن. این بسیار یک موضوع دردآور است برای ژورنالیستیکای ما و این چیز متاسفانه سال از سال بدتر شده است.
تشکر محترم خرشبایف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحبا.
پیش از همه یک چیز را باید به شما بگم که شما بارها میگید که فرمان پریزیدنت، فرمان پریزیدنت نیست، بلکه امر پریزیدنت است.
بله،
یعنی امر در باره برگزار کرده نشست یک مطبوعاتی است و این امر همچون زیرزنت حقوقی باید رعایت شود. ولی در تحقیقاتی که ما برگزار میکنیم و همیشه پیگیری میکنیم، این چیز به نظر میرسد که متاسفانه طوری که مصحب این را گفتن، درخواست های خطی طلب میکنن برای گرفتن این یا آن اطلاعات که خلاف قانون است. قانونگذار مشخص کرده است که درخواست میتواند خطی باشد، شفاهی باشد، به طور الکترونی فرستاده شود و همه این نمود درخواست ها قربی برابر دارند. من فکر میکنم که حالتی به عمل آمانده به یک چیز رابطه دارد. باید از جانب رهبریت والای کشور این چیز، یعنی مسئله دسترسی به اطلاعات، یعنی عملی کردن حقوق دسترسی به اطلاعات زیر نظارت قطعی گرفته شود و تا آن زمانی که 1-2 حادثه برای رعایت نکردن حقوق شهروند و حقوق واسطه اخبار عمومی برای دسترسی به اطلاعات مجازات نشوند، وضعیت تغییر نمییابد.
کدام مقام به نظر شما تحت نظارت گیرد؟ کدام مقام دولتی؟
گپ در سر آن است که در تاجیکستان مقامات پروکوراتور این مقامات نظارت رعایت یکسان قانون ها است و نیم سال قبل از این در ساختار پروکوراتور جنرالی شعبه تاسیس دادن که آن بواسطه با مانیتورینگ رعایت قانونگذاری و رابطه با واسطه اخبار عمومی مشغول است. ولی یک شعبه و چند نفر مسئول آن نمیتواند این مشکل را پورا بررسی کند. به همین خاطر ما بسیار میخواستیم که همکسبای ما رهبران رسانه ها در صورت نقص حقوقشان به دسترسی به اطلاعات باید حتما این حادثه را حجت گذاری کنند و به پروکوراتور جنرالی مراجعه کنند.
تشکر.
پروکوراتور
جنرالی اگر اجازه باشد من یک دیگر
اشاره
کنم. واقعا استاد چند مرتبه در رابطه با مراجعه کردن به دادگاه و دادستانی اشاره کردم، ولی من فکر میکنم که سبب مراجعه نکردنی ژورنالیستان به دادگاه یا که به دادستانی این اعتماد نداشتن آنها به سیستم دادگاهی ما است که متاسفانه در بعضی حالات ها میتواند که این مراجعه ژورنالیست برعکس به ضرر خود ژورنالیست شود. یعنی وقتی که شما از بالا یک نهادی دولتی که مثلا تنظیم کننده کدام یک ساعت مراجعه میکنید به دادگاه و اثبات کردن اون که آنها حقوق کسبی شما را نقد کردن بسیار مشکل میشه و ما از تجربه ژورنالیست که هم خیلی کمی خیلی حادثه را داریم که یک ژورنالیست توانسته باشه که یک سازمان ژورنالیستی توانسته باشه یا رسانه توانسته باشد که از بالای یک نهاد برای نگرفتن اطلاع با دادگاه شکایت کرده باشد و غالب شده باشد.
تشکر. و یک سوال دیگر
من سوال میخواستم که این چیزا تاکید کنم.
مرحبا.
از گنجش ترسی ارزان نکن. اگر که تو جرأت مراجعت کردن برای رعایت کردن حقوق خود است جرأت نداشته باشی در ژورنالیستی که تو هیچ کار کرده نمیتونی.
ولی دیده و دونسته با تشت نزدیک شدم این هم
نه بعد چیز دیگر است. شما باید پیش از اون که با آتش نزدیک شوید باید البته چاره‌های احتیاطی رو رعایت کنید. لیکن متاسفانه همین گونه موقع از جانب بیشتر همکسبای ما و جاری شدن خود سنزاری به همین حالت آورده رسانده است که حقوق دسترسی به اطلاعات رعایت نمی‌شود.
تشکر. و یک سوال بعدی اینم وابسته است به دریافت پاسخ از مقامات. برای نمونه مسئله تشخیص و علامتگذاری مرز تاجیکستان با قرغیزستان، عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گیاهدوزی تاجیکستان و رئیس گروه توپوگرافی همین 8 فوریه در نشست خبریش گفت در سال 2023 قریب 170 کیلومتر خرز خط مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. ولی سوال اصلی درباره منطقه هایی که بودند و چگونه تشخیص شده و به کجاها تعلق دارند به این پاسخ نداد و از این خودداری کرد و گفت که این مسئله مخفی است. مخفی و پنهان نگاه داشتن این مسئله از وسایط اخبار از جانب مقامات کشور درست است جناب قرشبایف؟
من فکر میکنم که طلبات قانونگذاری است درباره مخفی گردانده این یان معلومات. اگر این چیز با صلاحیت این مقامات ها به روی خط معلوماتی که سری معلومات سری دولتی است وارد کرده شده شد ما هیچ چیز گفتن نمیتونیم. ولی تا امروز دسترسی به اطلاعات هنگام بررسی کردن مشکلات مرزی وجود داشت و همین چیز باقی مانده است. متاسفانه مقامات ما بیشتر به همین محدود کردن دست میزند نسبت به مقامات قرغیزستان. ما بیشتر اطلاع را درباره علامت گذاری و دستاوردها در هنگام گفتشنیت های کمیسیه بین حکومتی از رسانه های بین المللی از سرچشمه های قرغیزستان میبینیم.
تشکر. مصعب جمع نظر شما مرما
واقعا مبینید یک تحلیل بسیار کوتاهی پخش اطلاع رسانه در رابطه با حوادث مرزی نشان میدهد که در بعضی حالت ها واقعا هم رسانه های قرغیزستان با دریافتی اولین شده با دریافت اطلاع در رابطه با حادثه های مرزی کوشش میکنن که آن را خیلی برجسته نشان دهند و کوششی در بعضی حالات ما مشاهده میکنیم کوششی دستکاری از جانب رسانه های قرغیزستان دیده میشه. یعنی آنها کوشش میکنن که با واسطه دسترس کردن اطلاع دستکاری کنن و به جامعه بعضی مثلا خبرهای زید و نقیز هم میرسونن. واقعا هم داری استاد گفتن در هیچ جا ما نخوردیم که این چیز همچون سری دولتی اعلان شود. ولی فکر میکنم که یک اطلاع نسبتاً کشاد در رابطه با اون که حداقل کدام قطعه ها مورد بررسی قرار گرفتن و موافقه شدن اگر به جامعه رسانده شود به طرز درست در موافقه با هر دو کشور کاری خوب می شود، چون که عین حال هم در هم از منطقه های نزد سرحدی قرغیزستان هم در منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان در دهه های نزد سرحدی بسیاری از ساکنان نگرانند که به چی توافق رسیده باشند و کدام قطعه ها موافقه و معین کرده شدن.
تشکر. و در همین جا با یک سوال دیگر برنامه را به پایان میبریم. یعنی چی باید کرد که نشست های خبری جدی تر صورت گیرند و خبرنگاران با سوال های بی پاسخ از تالار نشست بیرون نآیند؟ نورین قرشبایف خواهش میکنم خیلی فشرده نظرتون
پیش از همه ولایت قانون رعایت بچنین شرایط طلبات قانونگذاری تاجیکستان دایر به دسترسی به اطلاعات از هم از هر دو جانب هم وسط اخبار عامه و هم مقام نهادهای دولتی رعایت کرده شود. و عامل دیگر این است که باید به نشست مطبوعاتی آمادگی خوب گیرند هم نهادهای دولتی و هم روزنامه نگارم.
تشکر. و جناب مصعب جمع مرحبا.
ببینید، ما جورنالیستان از وقتی در نشست‌های مطبوعاتی شرکت می‌کنیم، هدفمون یک است، تنها گرفتن اطلاعی که قانونگذاری اجازه داره، دیگر هیچ چیز. برای ما نه ضیافت و نه کافه و نه دسترخوان باز اونها لازم هم نیست، بهتر است که یک نشست خوب بگذارن. دیو من فکر میکنم که خوب میشد که در نشست ها همکسبان ما از تعریف و توصیف و از بررسی مشکلات شخصشان و از دراز کشیدن موضوع ها در رابطه با مشکل های شخصشان خودداری کنند. در همین رابطه اگر خوب میشد که در نشست های مطبوعاتی نه تنها ژورنالیستان جوان نوکار تجربه آموز، خوب میشد که حداقل سرمحرری رسانه ها شرکت کنند و وقتی که مسئله گذاری میکنند و سوال گذاری میکنند، کوشش کنند که در روبروی نهاد رهبران اولی نهاد شرکت کنند. دوم فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که دیگر یک حجت یا یک سندی زیر قانونی قبول کرده شود که ترتیبی برگزاری نشست ها بگذار معین کرده شود که برای خواندن اطلاع ورقه مطبوعاتی حدودا 10 یا 5 دقیقه مقرر شود و باقی مانده به سوال های ژورنالیستان پاسخ داده شود. دوم سوم این است که خوب میشد که مثل سال های پیش نشست های مطبوعاتی در یک جای مشخصی معین گذرانده شود، تا اینکه مثلا ژورنالیستان وقتی که در یک روز برابر 5-6 یا 7-8 حتی ما یا داریم تا 12 نشست رو مانده بودن، ژورنالیست ها توانند که در هم یک جا همه این نشست ها شرکت کنند و به سوال های خود پاسخ بگیرند.
و با عرض سپاس به مهمانان برنامه، نوردین قرشبایف رئیس اسوسیاسی رسانه های مستقل تاجیکستان و مصعب جمع خبرنگاری از پیلوس، و تشکر به بینندگان گرامی برای همراهیتون. و سوال پیشنهادی دارید زیر این برنامه بنویسید و من میرزانبی خالقزاد بودم، برنامه رو پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. حامی حقوق و عضو زندانی سازمان مموریال بهرام همرایف را که در گذشته از حق مهاجران کاری و گریزه ها در روسیه حمایت میکرد، در اتاق تنبیه یا شیزا جای کردند. خبرگزاری میدیازان از قبل همسری حامی حقوق زهرا سبب تصمیم را ویران کردن قاعده لباس پوشی در محبس نوشت. خانم زهرا گفته است در روزهایی که به بهرام همرایف دارون ندادند و او از درد رنج میکشید، ناچار لباسش را از تن بدر کرده بود. پیشتر خبر رسید که حامی حقوق مهاجران از طرف زندانبانها لتوکوف شده است. بهرام همرایف ماه فوریه سال 2022 دستگیر و در سال 2023 به 14 سال زندان محکوم شد. او را به دعوت عموی به تروریسم متهم کردند. به اطلاع خدمات فدرالی امنیت روسیه یا FSB، همرایف گویا در شبکه‌های اجتماعی مواد وابسته به حزب تحریر را نشر کرده است. فعالیت این سازمان دینی در حدود روسیه ممنوع است. جانبدارانش حکم را به فعالیت‌های اجتماعی او پیوند می‌دهند. اسرائیل روز 10 فوریه حمله های هوایی را به شهر مرزی و سر اهالی رفح در نوار غزه شروع کرده است. حمله ها بعد از آن صورت گرفتند که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو به نیروهای کشورش دستور داد به عملیات در پناهگاه آخرین فلسطینیان آواره آماده شوند. تقریبا 1,300,000 فلسطینی در شهر رفح در نزدیکی سرحد نوار غزه با مصر پناه یافتند. تصمیم اسرائیل محکومیت های سازمان های مدافع و واشنگتن را به بار آورد. مقامات اسرائیل باور دارند که بعضی از جنگجویان گروه حماس که از طرف آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است، در رفح پنهان شدند. از آغاز جنگ آخر میان حماس و اسرائیل در نوار غزه که روز 7 اکتبر سال گذشته آغاز شد، تا کنون 1,200 اسرائیلی و نزدیک به 30,000 فلسطینی کشته شدند. تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس میان جانب‌ها تا کنون نتیجه نداده است. بر اثر حمله های روسیه به ولایت خارکوف اوکراین در شبانه روز گذشته، دست کم 8 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند. 3 نفر دیگر مجروح هستند. والی ولایت خارکوف روز 10 فوریه در تلگرام نوشت که حمله هواپیمای بی سرنشین روسیه به یک نقطه فروش سوزشواری صورت گرفت. خانه های کنار آن آتش گرفتند. والی ولایت خارکوف میگوید تنها در یکی از خانه ها جسد 5 نفر از جمله 3 کودک پیدا شد. کودکان نیم ساله و 4 ساله و 7 ساله بودند. فرمانده ارتش پاکستان، یکی از نهادهای پرقدرت در این کشور، روز 10 فوریه از الیت سیاسی پاکستان خواست که رقابت را کنار گذارند و به نفع مردم کار کنند. جنرال سعید آسیم منیر در اعلامیه گفت ملت برای خلاصی از سیاست‌های بی‌سر و سامان و قطب‌سازی که به یک کشور در حال پیشرفته 250 میلیون نفری مناسب نیست، به یک فرد مراقب و غمخوار احتیاج دارد. اظهارات او پس از اعلان نتیجه‌های ابتدایی انتخابات پاکستان صدا داد. انتخابات پارلمانی در آن کشور روز 8 فوریه گذشت. بنا به نتیجه‌های اولیه، نامزدهای حزب تحریک انصاف سروزیر پیشین و حالا زندانی عمران خان بیش از 90 کرسی پارلمان را صاحب شدند. اعضای حزب تحریک انصاف در انتخابات به حیث نامزدهای مستقل شرکت کردند و نمی‌توانند به تنهایی حکومت تشکیل دهند، اما می‌توانند که در دوام 72 ساعت پس از اعلام رسمی نتیجه ها از حزب پشتیبانی کنند. گوهر علی خان، رئیس موقت حزب تحریک انصاف، روز 10 فوریه در نشست در اسلام آباد گفت حزب او می تواند که حکومت تشکیل دهد، چون نامزدهای طرفداری آن بیشتری کرسی ها را صاحب شدند. لیگ مسلمانان بر رهبری نواز شریف، سروزیر پیشین پاکستان، بیش از 70 کرسی و حزب بلاول بوهیتو زیاده از 50 کرسی پارلمان را به دست آوردند. ماموران میلیسه در ناحیه ورزوب کنار شهر دوشنبه یک مرد 32 ساله را دستگیر کردند. او به زدن و رساندن ضرر به سلامتی همسر 30 ساله‌اش متهم است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در این باره روز 10 فوریه خبر داد، ولی نام مرد و همسرش را ننوشت. بناً به جز اطلاع رسمی تفصیلات دیگری دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی در خبرنامه‌اش مرد را به آن متهم کرده است که روز 27 ژانویه امسال همسرش را به یگان اساس و با استفاده از شلنگ یا لوله رزینی زده است. در نتیجه به قبلی مقامات رسمی جلب دیده، با مقصد خودکشی با کارت بندی دسته چپش را بریده و 30 داروی گوناگون و هم سیرکا خورده است. مقامات میگن زن زهرآلود شده، در حالت وزنی به بیمارستان برده شده است. تحقیق حادثه هنوز جریان دارد. با وجود قبولی بعضی از برنامه‌ها برای محو خشونت خانوادگی، بدرفتاری و آزار و اذیت نسبت به زنان در تاجیکستان زیاد مشاهده می‌شود. حامیان حقوق زنان باور دارند که جبر و ظلم و زورآوری به زن در کشور یک رسمی معمول شده است و تلاش حکومت برای ریشه‌کن کردن آن هنوز کافی نیست. و دادگاه شهر بیشکک روز 9 فوریه با طلب دادستانی پایتخت قرقیزستان درباره برهم دادن بنیاد اجتماعی کلوب مدیا، بنیادگذار رسانه مستقل کلوب، قرار برآورد. دادستانی در تابستان سال 2023 ادعا کرده بود که مطلب‌های کلوب روحیه منفی دارند و هدفشان بدنام کردن منصبداران است. مسئولان کلوب مدیا گفتند با قرار راضی نیستند و برای بازبینی آن به زینه‌های بالاتر دادگاه شکایت می‌کنند. کلوب را سال 2007 تأسیس دادند. این رسانه مستقل ده‌ها مورد کرپشن یا فساد مالی را در اداره‌های دولتی قرقیزستان تحقیق و رسانه‌ای کرده است. مقامات قرقیزستان را سال‌های اخیر برای فشار افزون به خبرنگاران و تعقیب و بازداشت کارمندان رسانه‌ها تنقید می‌کنند. این کشور آسیای مرکزی که زمانی همچون جزیره دموکراتیا معرفی می‌شد، در شاخص یا ایندکس جهانی آزادی مطبوعات در سال 2023 یک بار 50 زینه پایین رفت و در مقام 122 قرار گرفت. پیشتر در جایگاه 72 بود. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس کمیته زمین و گیاهداری تاجیکستان که همزمان رهبری هیئت تپوگرافی تاجیکستان و قرقیزستان است گفت جزئیات گفت‌وشنیدها سر خط مرز دولتی تا سازشنامه نهایی مخفی خواهد ماند. این نکته نگرانی‌ها را درباره چگونه تقسیم شدن زمین‌های بحثناک به وجود آورده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین 8 فوریه ضمن نشست خبری در پاسخ به سوال رادیوی آزادی درباره علامت‌گذاری مرز با قرقیزستان چنین گفت:
سال 2023 گروه های کاری تپوگرافی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان 15 واخوری برگزار نمودند که در نتیجه تفصیل خط سرحد دولتی همگی در مسافه 169.48 کیلومتر 169.48 کیلومتر گذرانده شده است. این در 15 واخوری سال 2023 همگی تا امروز در همه سطح 889.45 کیلومتر تفصیل خط سرحدی دولتی گذرانده شده است که این 90% صفتی سرحد را تشکیل می‌دهد. عموما سرحد جمهوری تاجیکستان با جمهوری قرقیزستان طولی تقریبا 986 کیلومتر رو تشکیل میده و دیگر جانب ها عموماً به موافق رسیدند که محتوای پروتکل ها و اسناد اجرای کارها مخفی نگاه داشته شوند و آن باید قطعاً روی گردد. تنها پس از موافقه هر دو جانب رسانی کرده می شود.
با وجود پرسش های به تکرار، خواجه‌زاده جزئیات توافق با قرقیزستان را شرح نداد و سبب را به امضای سند ربط داد.
پروتکل امضا کردیم که هر یک معلوماتی که پیشنهاد رسانی کرده می شود با موافقه دو طرف کرده می شود. بعضن معلومات های هست که حالا سری وقتی هست برای مذاکرات خلل می رسند. این چیز درست درک کردند که این چیزی همتون نیست. برای همین هم ما آموخته ما کاری کرده استودیم که به منفعت دو دولت باشد. تیزتر همین چیز فعال و فصل شد.
بعد یک مدت سرده و تنفس در مذاکره ها، ماهای اخیر گفتگوهای مقامات دو کشور آید به مرز بیشتر شد. هر ماه یک یا دو بار هیئت های با رهبری سروران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان، سیم امنیتی و قمچیبک تاشیف برگزار می شود. واخوری هایی که پسی درهای بسته می گذرد و جزئیاتش برای جامعه ناروشن می ماند. سالهای گذشته مقامداران قرقیزستان درباره نتیجه مذاکرات جزئیات می دادند، ولی دیگر این کار را بس کردند. بعضی کارشناسان سبب را در سر زدن ناراضگی ها در قرقیزستان میبینند. نعمت الله میرسیدوف کارشناس تاجیک سالهاست موضوع مرز را پیگیری دارد. میگوید اظهار نظر مقامداران قرقیز درباره نتیجه های مذاکرات مرزی با تاجیکستان در قرقیزستان بعضی ناراضگی ها را به میان آورده بود. او افسود:
هر وقتی که یگان کار انجام میدادند در مرز، همیشه شخصا خود تاشیف معلومات پیشنهاد میکرد یا که دیگر ساختارهایشان هم. و اما در قرقیزستان همیشه یک وضعیتی رو به میان میآورد که نمایندگانی همون اهل جامعه، یعنی نفرانی که در همون مرز زندگی میکنند، رفتی کارها رو خلالدار میکردند. یعنی همون بایشی سر زدن بعضن مناقشه ها هم از همین دسترس شدن معلومات و عمو گفت که نه هر کس در اونجا درست منیداد میکند.
مرز تاجیکستان و قرقیزستان بعضی نقطه های پیچیده دارد که معلوم نیست دو طرف آن را چگونه حل کردن یا میکنند. از جمله راه به جماعت واروخ که از داخل دهه قرقیز نشینی اقصای میگذرد و در بسیار مناقشه های مرزی بسته میشود، یا راه 275 متری که تاجیکستان آن را حدود خود میداند ولی قرقیزستان قبول ندارد، راه خسته ورز که از میان ناحیه بابوجان غفوروف تاجیکستان و ناحیه لیلک قرقیزستان میگذرد از نقطه های بحثی دیگر است. برای همین کارشناس نعمت الله میرسیدوف شرح بعضی توافق های حاصل شده را ضروری میداند.
یعنی روشنی ها انداختن لازم است. این طلب میکند. خواتیر بودن مردم تاجیکستان از جمله در اون است که همون قطعه های زمینی که بحثی هستند باید از روی عدالت دیده برآمده شوند.
در همین حال تاقان ممیتوف رئیس پیشین شورای امنیت قرقیزستان و معاون سابق سروزیر این کشور به بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفته است یک سبب زود پیش رفتن گفتگوها این است که طرف ها دیگر سری خریده های پیشینه بحث نمی کنند، بلکه می بینند که در این یا آن حدود کی ها زندگی می کنند. مقامات قرقیز این گفته ممیتوف را تصدیق یا رد نکردند. تاجیکستان و قرقیزستان قبلا بر اساس خریده و معلومات های گوناگون برای صاحبی به قطعه های مرزی از جمله زمین های کشت و محل اقامت و سرچشمه های آب جنجال داشتند. مذاکره دوشنبه و بیشکک برای معین کردن خط مرز از سال 2002 ادامه دارد. انتظار می رود نتیجه ها در ماه مارس سال روان اعلان شود. صادر جبارف رئیس جمهوری قرقیزستان 11 دکمبر سال 2023 در دهه اقصای گفت خط سرحد با تاجیکستان تا بهار سال 2024 مشخص خواهد شد. عین اظهارات از زبان حقان فیدان وزیر کارهای خارجه ترکیه هنگام سفرش به دوشنبه در روز 10 ژانویه امسال صدا داد. اما عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمینی تاجیکستان 8 فوریه هیچ سنه مشخص را به زبان نآورد. او تنها گفت ما هم می‌خواستیم و طرفداری آن هستیم که مسئله سرحدی حل و فصل خود را یابد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مسئولان مرکز ملی تستی در تاجیکستان میگویند مهاجرت کاری مانع اشتراک هزارها داوطلب در امتحانهای قبول به دانشگاه و دانشکده ها شده است. سالی گذشته زیاده از 96 هزار کس در مرکز خود را ثبت نام کردند، اما بیش از 12 هزار آنها به امتحانها نآمدند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. عبدالواسط شادینیا معاون رئیس مرکز ملی تستی روز 6 فوریه مهاجرت را سبب اساسی نامید.
اگر ما با سبب اساسی در امتحان ها اشتراک نکردن به طلبان نظر افکنیم، در اینجا از همه سبب نسبتاً حصه بیشتری در طلبان را فرامه گرفته این مهاجرت است. یعنی مهاجرت را از 121 درصدی در طلبان پرسیده شده جواب دادن که سببی در امتحان ها اشتراک نکردن آنها مهاجرت است. و همچنین سبب های دیگر این امکان پرداخت مبلغ تحصیل را نداشتن 10.97 پویز اجازت ندادن پدر و مادر و همسر شخص های دیگر 10% 10.98 درصد. سبب دیگر سن نبودن اختصاص یا مؤسسه تعلیمی 9.18 درصد. سبب دیگر بیماری خود یا اعضای اویله 10.41 درصد.
هر سال هزارها جوان تاجیک برای یافتن کار و معاش مناسب با مهاجرت کاری به روسیه می روند. نقشه قبولی دانشجویان و مؤسسه های تعلیمی چند سال باز اجرا نمی شود. با اطلاع رسمی در سال 2023 بیشتر از 121 هزار جای پیش بینی شده ولی 55 درصد آن پرگردیده است. سبزعلی جعفرزاده رئیس مرکز ملی تستی زیاد بودن جای های نقشوی کم شدن شماره ختم کنندگان مؤسسه های تعلیمی را از سبب های دیگر عنوان کرد. کارشناسان در گذشته بارها تاکید کردند که یکی از عامل های اساسی اجرا نشدن نقشه قبولی دانشجویان قانون نوی دعوت به ارتش می باشد. بر اساس این قانون ختم کننده های کافدرهای حربی دانشگاه ها دیگر از خدمت در ارتش آزاد نیستند. تا قبول این قانون دانشجویان 6 دانشگاه و دانشکده کشور در کافدرهای حربی خوانده برابر ختم صاحب بلیط حربی می شدند. اما قانون نو این امتیاز را از بین برد و اکنون دانشجویان وظیفه دارند پس از ختم تحصیل یک سال در ارتش خدمت کنند. عبدالرحمن قربانوف یک مسئول مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان پیشتر از آن انتقاد کرد که دانشجویان با هر بهانه از دانشگاه اخراج و به ارتش برده می شوند. مسئولان مرکز ملی تستی ادعا دارند که کم شدن خواهشمندان تحصیل در دانشگاه نتیجه قانون دعوت به ارتش نیست.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
کمیته زبان تاجیکستان میگوید جانبدار ملی شدن واژه‌های پرکراتور، سود، ادوکات، گمرک و سوغورته است. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. رئیس کمیته زبان میگوید جانبدار استفاده از اصطلاحات تاجیکی بجای روسی و زبان های دیگر خارجی در قانون ها و نام های اداره های دولتی است.
نقش ها باید روحی استقلال، روحی صاحب اختیاری باید باشد در اونجا. و شما درست گفتید که مسئله های اصطلاحات بین المللی
گفت عالمجان محمد جانزاده رئیس کمیته زبان روز 6 فوریه در نشست مطبوعاتی. چند پیش پارلمان تاجیکستان اصطلاح گرجزنی را در نام کادکس مرافعوی به مدنی عوض کرد. پیش از این در سال 2020 نیز پارلمان نام کادکس گرجزنی را به کادکس مدنی عوض کرده بود. از رئیس کمیته زبان پرسیده شد که آیا ضرورت به تبدیل سود، پرکراتور و میلیسیا در قانون ها و نام نهادها نیست؟ عالم جان محمد جانزاده گفت
درست است. ببینید ما مثلا من وقتی سندهای معیاری حقوقی رو وقتی ما بررسی میکنیم، وقتی ما اکسپرتیز زبان شناسی میگذاریم، حتما پیشنهاد میکنیم بر جای گمرک بوجخانه.
بحث جایگزین کردن اصطلاح و واژه های تاجیکی به جای اصطلاحات روسی و زبان های دیگر در تاجیکستان هنوز از پایان زمان شوروی در میان دانشمندان و زبانشناسان داغ است. امید جیهانی زبانپژوه تاجیک در مسکو چند پیشتر بر رادیو آزادی گفته بود که
کانستیتوسی را باید گفت قانون اساسی، به جای پرزیدنت باید گفت کشوردار یا رئیس جمهور، به جای مجلس یا پارلمان باید گفت انجمن.
تاجیکستان از جمهوری های نخستین شوروی پیشین بود که قانون درباره مقام دولتی گرفتن زبان را پذیرفت. در زمانی پس از قبول این قانون برخی از نهادها از جمله پراکوراتور، سود، ادوکات، سودیه، بدادستان و دادگاه و وکیل مدافع و دادرس عوض شده بودند. ولی دیرتر اصلاحات زمان شوروی دیگر باره به زبان کارگزاری برگشتند. برای نگاه داشتن کلمه های بیگانه بخصوص روسی در نام بعضی از اداره و وزارت ها و حجت و قانونگذاری انتقاد می شود.
نشست های خبری که حالا در تاجیکستان شروع شده و ادامه دارند بیانگری چی هستند؟ آزادی سخن و مطبوعات یا خاک پاشیدن به چشم مطبوعات و ژورنالیست هاست؟ برخی خبرنگاران میگویند در چند سال اخیر نشست های خبری نه محلی برای پاسخ گرفتن به سوال های بی جواب شده است، بلکه یک منبر خواندن حسابات خشک و تعریف کاری وزارت و اداره ها. چنین شیوهی برگزار کردن نشست های خبری آیا در واقع بیانگری پاسخگوی مقامات تاجیکستان در نزد جامعه هست یا نه؟ این است موضوع امروز گپ آزاد و مهمانان ما نورالدین قرشبایف رئیس اساسیه رسانه های مستقل تاجیکستان و مذهب جمعه خبرنگار آسیا پلوس. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان که ما را همراهی میکنند. و از شما محترم نورالدین قرشبایف شروع میکنیم. آیا سازمان شما به جریان نشست های خبری توجه ظاهر میکند، تحقیقات های انجام میدهد و شکایت از خبرنگاران درباره شیوه های برگزاری آنها به شما رسیده است؟ مرحمت.
وقتی که امر پرزیدنت درباره برگزار کردن نشست های مطبوعاتی به امضا رسید، این به خاطر آن بود که دسترسی ژورنالیستان رسانه های خبری به سرچشمه اطلاعات بهتر گردد و البته این تجربه که در آسیای مرکزی تجربه یگانه است، یک مدت برای دسترسی ژورنالیستان با واسطه اخبار عمومی مستقل به سرچشمه های رسمی اطلاعات شرایط خوبم فراهم آورد. سالها این نشست ها تا سال سالش فراموش کردم سال چهار مرتبه یعنی هر سه ماه برگزار میگرد و ژورنالیستان در نشست های خبری با سوال های خود پاسخ میگرفتند. البته مسئله دسترسی به اطلاعات در سیاستان این مسئله خیلی مهم برای ژورنالیستان بود و باقی میماند، زیرا طبیعت حکومت این است که همیشه چیزی را از رسانه ها پنهان داشته نمی شود و ژورنالیستان کوشش بخرج می دهند که به این اطلاعاتی که برای مردم مهم است دسترسی پیدا کنند. ولی در جریان سالهای منبعده متاسفانه نشست های مطبوعاتی به یک همایشی تبدیل یافت که در آنجا بیشتر به خواندن معروضه ها در باره جنبست یک مدت فعالیت این آن مقامات دولتی صورت میگرفت و برای پاسخ گفتن به سوال های ژورنالیستان وقت خیلی کم میشد. رفته رفته این چیز به درجه رسید که بعضی از رهبران مقامات دولتی، منصبداران دولتی به نشست های مطبوعاتی خودشان نمی آمدن و معاون جانشین خود را بفرستادن و از سوال های ژورنالیستان کناره‌جویی میکردن.
تشکر. نالی باز به این سوال بر میگردیم. به حالا میخواستم از محترم مذهب جمعه بپرسم که شما که در نشست های خبری بی‌واسطه شرکت میکنین، نظر شما چی است؟
شکر. واقعا دوامی حداقل 7 یا 10 سال اخیر تبری استاد گفتن صفات برگزاری نشست های مطبوعاتی خیلی کاسته میگردد. متاسفانه با وجود اینکه منصب دارم به سالها پیش پاسخ نمیدهند یا که خودشان در نشست های مطبوعاتی شرکت نمیکنند و یا کوشش میکنن که با سوالی ژورنالیستان دوری جویان، در برابر این ژورنالیست ها هم در بعضی حالت ها پافشاری نمیکنن که با سوالی دادهشون پاسخ بگیرن.
همین حالت به شما رخ داد باری شد است که سوال دادید و پاسخ کامل دریافت نکردید؟
همین حالت ها شده است؟ مثلا من میتوانم چند مثال بیارم که در نشست های مطبوعاتی سال گذشته ماه آگوست اگر خاطر کنم 6 ماه در چند از نهادها، مثلا از وقتی ما از وزارت انرژیتیک در رابطه با قرض شرکت برشنوی افغانستان قرض برق پرسیدیم، مشخصا یگان پاسخی مثلا آماری مشخص نآوردند. همچنین همین سال در نشست انرژیتیک این چیز مثلا تکرار شد. در دیگر نشست ها هم بعضی مثلا در سال گذشته در نشست وزارت معارف هم واقعا وقتی که در رابطه با کمبودی آموزگاران سخن میرد، وزیر به طور زیاد کوشش میکرد که این آمارها گفته نشدن و این امورها رو مثلا رسانه‌ای نمی‌کردن، هرچند که ژورنالیستان دو مرتبه و سه مرتبه و در بعضی حالات‌ها بعد نشست هم کوشش می‌کردن که از شخصانی مسئول که از خود رئیس یا که از معاونین و سخنگوی‌های آنها این امور رو دسترس کنند. یعنی این
تشکر
کنم جای دارد.
بله نوردین قرشبایف
اگر اجازه داشته، یک مسئله دیگر که میخوام مخصوصا قید کنم، این واقعا همون خواندنی ورقه های مطبوعاتی است که علاقه نسخه آن در دستی ژورنالیستان هست. واقعا ما شاهد هستیم که بعضی از نهادها تا 40-45 دقیقه و 50 دقیقه هم واقعا ورقه های مطبوعاتی که در دست ژورنالیستان هست آنها میخوانند و کوشش میکنن که این خواندنشون رو بسیار آهسته و بسیار طولانی کنند تا اینکه به وقتی سالها کم موند وقت برای سوال ها. و در برابر این همچنین در پاسخ به سوال ها هم اونها کوشش میکنن که بسیار طولانی و گپ های عمومی را گویند که برای دیگر ژورنالیست ها وقت نرسد. ما حتی شاهد بودیم که بعضی نهادها برای ژورنالیستانی به قبل خودی سوال ها را پیشکی روان میکنن و ژورنالیست ها متاسفانه این سوال ها را میتیم کوشش میکنن که پیش از رسانه های و قبلی مستقل تیان تا اینکه اونها رهبرانی نهاد یا که شخصانی مسئولی که در نشست ها هستن کوشش میکنن همین سوال های ژورنالیست های خودیشون رو بسیار طولانی پاسخ دهند و وقت برای دیگر ژورنالیست ها نرسد.
تشکر. محترم قرشبایف، شما در سوال اولی ما به اون نکته ای که آیا ژورنالیست ها همین نکته ای که آقای مصعب جمعه گفت به شما شکایت ها رساندن و شما چیکار کردید؟
البته شکایت ها میرسن، لیکن این شکایت ها بیشتر شکایت های شفاهی یعنی گیله گذاری و به طور مشخص وقتی که ما پیشنهاد میکنیم که در صورتی به حقوق شما نقض میشد و به شما اطلاع نمیدهد، ما مساعدت میکنیم که شما این منصبدار را یا این مقامات را بسود دید و این کار روزی نمیشون. البته همه این چیزی که مصحب گفتن در فضای اطلاعاتی تاجیکستان وجود دارد و سال گذشته در عرفه نشست مطبوعاتی ما یک مراجعتنامه دست جمعی به دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و پروکوراتور جنرالی تاجیکستان فرستاده بودیم، هرچند که اکثریت اون دعواهایی که ما داشتیم رسمان اعتراف نکردن، لیکن در فعالیت مقامات دولتی هنگام برگزار کردن نشست های مطبوعاتی نیمه اول سال 2023 یک پیشروی به عمل آمد.
محترم قرشبایف، یک نکته دیگر ببینید، مهلت نشست ها یک ساعت مقرر شده است و وقتی که با حسابات ها وقت برای سوال دادن کم میموند، چی باید کرد؟ ژورنالیست باید چی کار کند که پاسخ سوالش را دریابد؟
پیش از همه یک ساعت نشست مطبوعاتی معمولا این قابل قبول است، ولی از اون یک ساعت نه بیش از 10 دقیقه باید برای معرفی کردن اون دستاوردهایی که مقامات به دست آورده است استفاده شود و باقی مانده باید به نظر ما به سوال جواب بخشیده شود. سال گذشته حتی چند از جمله رئیس کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان از سوال جواب آغاز کرد و در دیگر مقامات نیز همین چیز به نظر می رسید، آنها از همین چیز خودداری کردن، یعنی خواندن اون ورقه اطلاعاتی که پیشکی تقسیم کرده می شود از اون چیز خودداری کردن و به سوال جواب گذاشتن. در این حالت به همه سوال هایی که مطرح می شود پاسخ دادن امکانات پیدا می شود. لیکن در صورت که وقت برای پاسخ دادن نمی رسد، باید مقامات حتما این سوال ها را یادداشت کنند و به ژورنالیستان که این سوال را مطرح کردن جواب خطی پیشنهاد کنند.
محترم مصعب جمعه، شما به همین سوال چی پاسخ دارید؟ یعنی در چنین حالت وقتی تنگ چگونه پاسخ دریافت میکنید از وزیرا، از مسئولا؟
ببینید، من هم میخوام مخصوصا به همون مراجعتنامه که جامعه ژورنالیستی و ژورنالیستان به دستگاه پرزیدنت و دادستان کل ارسال کردن اشاره کنم. واقعا بعد از ارسال این مراجعتنامه یک کم یک کم خیلی خیلی کم، ولی به هر صورت یک بهبودی بود در نشست ها. مثلا برخی از نهادهای دولتی واقعا هم بدون خواندن ورقه مطبوعاتی نشست را آغاز میکنه، ولی این خیلی کم است. ولی در برابر این بعضی از ژورنالیست ها، مثلا من میتونم از ژورنالیست ها از همکسبان خودم تاسفانه گیله کنم که آنها بعضی وقتا مثلا بدون آمادگی میرفتن. مثلا وقتی که در نشست مطبوعاتی دادستان کل سال 2023 اگر خطا نکنم همگی 15 دقیقه برگزار شد، در نشست مطبوعاتی سودی عالی اقتصادی همچنین 15 دقیقه انتخاب جدا کرده شد. وقتی که رهبران این نهادها از ژورنالیستان پرسیدند که ما آماده هستیم، مرحمت چی سوال دارید، چی درخواست دارید، ما آماده هستیم پاسخ دهیم، ولی از هیچ ژورنالیست مثلا نمیتونستن یک سوالی مشخص پیشنهاد کنند که نهادی اول پاسخ دهد. یعنی این خیلی نهادهای ما داریم که مثلا نسبتا بدون خواندن ورقه آغاز
می‌کنیم. حالا ما به این سوال برمیگردیم محترم.
در مسئله این که ما چیکار کنیم، من در هر نشستی که بودم به طور مکسیمالی کوشش میکنم که سوال را حداقل تیزتر و خیلی تیزتر مثلا از دیگر ژورنالیست‌ها کوشش میکنم، البته با احترام اونها کوشش میکنم که سوال را تیم و پاسخ را بگیرم.
تشکر. بعدن محترم قرشبایف، چند سال پیش با فرمان رئیس جمهور امام‌علی رحمان نشست‌های خبری در هر 3 ماه برگزار میشد، ولی حالا در یک سال 2 دفعه همگی صورت میگیرند. به نظر شما سبب کم کردن نشست‌های خبری چی بود و یا عموماً کاری درست بود؟ این
کاری درست یا نادرست بودن را این سوال بیشتر به رهبریت دستگاه اجرایی پرزیدنت باید روانه کرده شود. ولی من میگم که نشست مطبوعاتی فقط یک اصول پهن کردن اطلاعات برای جامعه، برای روزنامه‌نگاران است. دیگر راه و اصول هایی که وجود دارد باید در فعالیت همروزی نهادهای دولتی استفاده شود. از جمله پهن کردن پرس ریلیس ها، از جمله برگزار کردن بریفینگ ها یا که تشکیل کردن پرس تور ها قابل قبول است که در بعضی حالات ها این چیز هم در عملیه فعالیت مقامات دولتی در تاجیکستان به نظر برسد. این چیز را باید تقویت دید. اون چیزی که در فرمان نه، در امر پرزیدنت آمده است در باره برگزار کردن نشست های مطبوعاتی، این حد اقل برگزار کردن نشست های مطبوعاتی مطابق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. ولی کسی من نکرده است که مقام رهبر این یان نهاد دولتی برای روزنامه‌نگاران در حالت ضروری نشست مطبوعاتی یا بریفینگ دایر کند. چیز دیگر را باید تاکید کنم، در اول در این امر قسمت دوم وجود داشت، یعنی در برابر تشکیل کردن نشست های مطبوعاتی هر 3 ماه در قسمت دوم مساعدت کردن به واسطه‌های اخبار عمومی و ژورنالیستان در دسترسی به اطلاعات رسمی تاکید می‌شد. ولی در وریانت دوم این امر متأسفانه این قسمت دوم به نظر نمی‌رسد. و چیز دیگر هم باید ذکر کنم که همین امر پرزیدنت بعد وارد کردن تغییرات و اضافه‌ها در بابت هر 6 ماه برگزار کردن نشست‌های مطبوعاتی رسانه‌ای نشده است و اون رو پیدا کردن خیلی مشکل است. البته ما در دست داریم این چیزا، لیکن برای عمومی وسیع همین چیز دسترس نیست.
تشکر. و نور قرشبایف، یک نکته رو باید اینجا اشاره کنم. شما درست گفتید که باید بعضی این سوال ها نماینده های دولتی پاسخ میدادن، ولی ما نماینده های رسانه های دولتی و مسئولان برخی از دفترهای وزارتخانه ها را دعوت کردیم، متاسفانه حاضر نشدن که در استودیو ما بشینند و به این سوال ها پاسخ دهند. و محترم مصعب جمعه، اگر نظام این نشست ها به مثل پیشین، یعنی پس از هر 3 ماه برگزار میشد، خوب بود یا نه؟ شما هم چه ژورنالیستی که بواسطه اشتراک میکنید چی است؟
ولی البته خوب است، البته خوب است. ما مثلا یک مثال بسیار عادی میبیارم، وقتی که مراجعه میکنیم طریق شفاهی به نهادها و وزارتخانه های تاجیکستان، آنها البته پاسخ نمیدن به مثلا به بیشتری از سوال های ما، ولی از ما در طلب میکنن که طریق مکتوب به آنها مراجعه کنیم، درخواست رسمی. ولی وقتی به طریق درخواست رسمی مراجعه میکنیم، آنها در پاسخ به درخواست رسمی نوشتن که نشست مطبوعاتی را انتظار شوید. تصور کنید در ماه مارس اگر ما درخواست مطبوعاتی روان کنیم به یک نهاد تاجیکستان، اونها از ما طلب میکنن که در نشست مطبوعاتی که هر 6 ماه پس یعنی در ماه ایول یا آگوست برگزار میشود آماده شویم و با این سوالا مون پاسخ میگیریم. یعنی ببینید حداقل چقدر باید برای یک خبری که بسیار تعجیلی است باید امروز یا پگاه نشود ما باید 6 ماه انتظار شویم که نشست مطبوعاتی برگزار شود و آنها به سوال ما این سوال ما پاسخ دهند، در حالی که مثلا قانونگذاری نه تنها طریق درخواست ژورنالیستی حتی شفاهی هم اجازه داده است که آنها باید شهر، یعنی وقتی که هر 3 ماه می شود این البته برای ژورنالیستان خوب است. ببینید که مثلا این وقتهای آخر نشست های مطبوعاتی قریب که یگانه منبع گرفتن اطلاع از منصب دارم و یگانه منبع گرفتن اطلاع از شخصان اول و حتی در بعضی حالت‌ها یگانه امکانی روبرو نشستن با بعضی حتی راهبری اولی نیازها شده است. از این رو اگر 3 ماه برگزار شد البته بعضی خبرهای بسیار تعجیلی رو میشود که پاسخ گیری. ولی یک مسئله دیگر که استاد اشاره کرد واقعا من طرفدار هستم که در مسئله برگزاری بریفینگ مثلا حداقل تجربه کاری من اگر 10 سال اخیر باشد من اگر یک یا دو مثال اگر بیادم میاد که برای کدام یک مسئله بریفینگ یا که مثلا نشست مطبوعاتی استراری برگزار کرده باشن این روزها مثلا در جامعه صدها مثلا موضوع های حادثه های بسیار مهم مثلا رخ میدهند ولی ما در چند سال آخر عموما شاهدی یک بریفینگ یا که نشست مطبوعاتی استراری نشدیم.
و تشکر زیاد و حالا هر دوی شما را دعوت میکنم به یک صحبت سرراهی همکاران ما با چندی از خبرنگاران در دوشنبه این را میبینیم با هم و سپس برمیگردیم. مرحمه
نشست نسبتا خود راهبر نهاد گذراند و راهبر همان وزارت یا کمیته گذراند اگر ما با اکثر سوال های خود پاسخ میگیریم، اما اگر که معاوناش پاسخ دهند نسبت خود رئیس معاوناش قریب که پاسخ نمیدهند. مثلا ما در نشست اکادمی ملی امها بودیم، خود رئیس که نو پرزیدنتشان نو تعیین شدند اما معاوناشان که به سوال ها پاسخ میدادند نه به همه سوال های ما پاسخ دادند. ما همی اخیران در نشست تاجیک فیلم بودیم، رئیس تاجیک فیلم 40 دقیقه ما رسو پرس ریلیز کن، این علاقه مهم نیست، 40 دقیقه برای ما خیلی وقت دراز است، ما خیلی طاقت کردیم به قول سخنهای وی که پرس ریلیز حتی در دست ما بود، شرط نبود که 40 دقیقه وی پرس ریلیز بخواند.
تا این روز که من به اکثر نشست ها وابسته بودم پاسخ خود را تا اندازه گرفتم و اصلا ما که سمتی اویلا و این چیزا هست ما بیشتر به همون آمارهای زنهای موفقی که زنهایی که در سهم خود را در جمعه میگذارند یا که زنهایی که تحصیل میکنند وابسته به همین سمت که ما بیشتر توجه داریم ما آمارها را دریافت کردیم و به سوالهای خودم پاسخ گرفتیم تا اندازه.
اینجا یک چیز از گفتن نمی شود که همش حیب وزیر و کبیر است، اینجا از خود ژورنالیست وابسته است. اگر ژورنالیست تواند ژورنالیست کسبی باشد و در همه شرایط و در همه محیط می تواند چیز ضروری اش را
گیرد. سوال هایی که می تید اونو پاسخ میکنه؟
پاسخ می تهند تا همون حدی که ممکن است، لیکن ژورنالیست کسبی بار دیگر تکرار میکنم ژورنالیست کسبی باشد و میتواند با هر رایی کرده یک چی نیم چی باشد گرفته میتواند.
هر یک سوال و جواب یا که سوال و همین پاسخ این با وابسته به خودم ژورنالیست است. اگر سوال با گفتی مثلا رسو کانکرت نباشد که کانکرت جواب میگیری، مثلا از تجربه که من دارم در این پرس کانفرنس ها بسیاری ژورنالیستان جواب میگیرند، جوابی صحیح خود رو میگیرند.
اگر با یک دو سال پیش مقایسه کنیم راستیت خیلی بهتر شده است. در یک دو سال پیش بسیار راهبران وقت رو کشان میدادن، از سوال ها میگریختن، بسیار وقت رو تلف میکردن با سوال های خبرنگاران و امکان نمیشد که خبرنگاران همه سوالاشون رو پیشنهاد کنن. ولی در 6 ماه اول نشست ها ما اشتراک کرده بودیم، بسیار جواب میتیند خبرنگاران وقتی که سوالاشون رو پیشنهاد میکنن، انقریب بعضی خبرنگار است که دو سه سوال پیشنهاد میکنن جواب میگردن. امروز ما در نشست امانت بانک بودیم، همه خبرنگاران رهبریت بانک تنها 10 دقیقه خطا نکنم 10 15 دقیقه برآمد کردن تا دیگر امکانات دادن خبرنگاران سوال دهیم.
سه سال آخر در همه نشست ها قریب که ما شرکت داریم و طریقی پخش مستقیم میبریم و این سال نسبت به سالهای گذشته خیلی خوبتر است، چون که هم وقت مساعدت میکنند، یعنی باز میتونن راهبران وقت اضافه دهند، چون که در وزارت معارف و علم اگر چگونه که بوده شاید باشید اگر یا قریب 1.5 ساعت نشست مطبوعاتی برپا گردید که توانستن روزنامه‌نگاران به سوال‌های خود پاسخ گیرند و هستند. این من فکر می‌کنم وابسته به همون نهادها است.
خب ما صحبت این سری راهی بیشتر که ژورنالیست‌ها بودند اظهار نظر کردن در باره نشست خبری را دیدیم و محترم قرشبایف، نظر شما به حرف‌های همکارانتون چی است؟ مرحمه.
متاسفانه همین صحبت سری راهی باره دیگر نشون می‌دهد که ژورنالیست‌های ما، همکسبای محترم ما، نه همه وقت با نشست های مطبوعاتی امودگی جدی میگیرن و از این نشست ها حد در امکان از فرصت استفاده برده و سرچشمه اطلاعات دسترسی پیدا میکنن. بعضی از آنها گفتم که در سالهای آخر وضعیت بهتر شد و سوالها جواب میدادن، ما هم این چیز را تاکید کردیم و باید دادم کچ نشسته باشتم گپی راست گپ زنند. یعنی وقتی که سال گذشته این مراجعت نامه مورد بررسی قرار گرفت و با همه آگاه کردند که باید نشسته های مطبوعاتی به صفت خوب انجام یابد، پیشروی ها به نظر می رسید، ولی متاسفانه ما همین دستاورد ها رو برای باز هم افسون کردن کوشش به خرج دادن نتوانسته شدیم. ژورنالیست های ما بسیار کم حوصله هستند، طوری که یکی از آنها تاکید کرد سوال درست مطرح کرده نمیتونند. بعضی از آنها برای حل مشکلات شخصی خودشان به نشست های مطبوعاتی میرند، معیارهای اخلاقی نه همه وقت رعایت میگردند. همه این چیز رو به نظر گرفته، وقتی که ما سال گذشته با نماینده پروکوراتور جنرالی خیلی صحبت ها داشتیم و حتی یک همایش هم تشکیل کردیم که آنها نماینده پروکوراتور جنرالی مسئول همان شعبه آمده در نزد همکسبای ما به سوال ها پاسخ داده راه های همکاری رو تاکید کرد. یک چیز رو تاکید کرده بود که وقتی که حقوق شما نقض می شود، شما باید در حال از پای اصلاح این کار شوید. یعنی بعد یک سال و نیم سال گفتم که من فلان در فلان نشست مطبوعاتی نسبت من نقض حقوق من رخ داد، این کار خوب نیست. وقتی که به شما پاسخ ندادن، حقوق شما رو پایمال کردن، شما باید حتما شکایت برید و پروکوراتورا و سود تا که منصبداران هم مسئولیت رو احساس کنند. وضعیت بدی دسترسی از اطلاعات دو عامل دارد. یک عاملش بی صلاحیت بودن رهبر همان نهاد دولتی، دویم عاملش این قانون ناپسندی آن. حتی در همین سپارشی که برای برگزار کردن نشست های مطبوعاتی آید به جنبست سال 2023 به وزارت اداره فرستاده شده بود، در اونجا مخصوص تاکید کردند که باید حتما رهبر اول در نشست مطبوعاتی اشتراک کنند. ولی ما میبینیم که نه در همه حالت ها این طلبات اجرا میشود.
تشکر. مصعب جمعه، شما به این ایراد راضی هستید که خبرنگاران هم خودشون گناهکارند؟
اول یک نقطه رو اشاره کنم در رابطه به اینکه رهبری اول شرکت کنند. واقعا شرکت رهبری اول این از روی قانونگذاری طلبات است و باید اجرا شد، ولی در بعضی نشست های مطبوعاتی ما میبینیم که رهبری اول نشست های مطبوعاتی رو به قبل گویا شب ایجادی خود کرده است، هرچند مثلا در رابطه به موضوع در رابطه به همون حادثه آگاه نیست و کوشش میکند با سخنهای عمومی به سوال ژورنالیستان پاسخ میشود. خوب میشود که بهتر است که به جای اینکه مثلا امکان ندارد پاسخ دادن یا که معلومات بیشتر ندارد، خوب میشود که بر سرداران ریاست ها به معاونا به شخصایی که مسئول بواسطه به همین موضوع ها کار میکنن، اگر مقامات قدرتی باشه با پرونده ها مثلا کار میکنن، خوب میشود که از آنها مراجعه کنند که آنها به پاسخ به کمی مف مفصلتر و کمی کشوتر و کمی خیلی مفصلتر.
نظرتون به این پرسشه که همکارانی ما سری راهی بله انجام دادن چی است؟
بله این یکی از پاسخ یک به یکی از با اولین همین پرسش بود. مسئله دیگر مسئله این که ما ژورنالیستان رو به قبل گناهکار میکنیم. واقعا هم ببینید وقتای آخر چونین به نظر میرسد که یک گروهی بسیار خردی ژورنالیستان پیدا شدن که در همه این نشست ها در همه اول میرون، در صفی پیش میشینن و کوشش میکنن که پیش از همه سوال تیان نمیدونی اونها خودشون از کدام رسانه معرفی میکنن. اون رسانه که اونها کار میکنن هیچ به اون نهاده که اونها میرون ربطی ندارد و بعدا ما میبینیم ما خبر و نتیجه نشست شرکت اونها رو در نشست در یکان رسانه نمیخوانیم نمیبینیم و هدفشون تنها کشال دادنی وقت است، هدفشون تنها مثلا وقت دیگران رو گرفتن است. گویا چونی می نماید که یک گروهی هستن که مخصوص مثلا با خواهشی مثلا نهادها دعوت میشه و کوشش میکنن که وقتی دیگران رو گیرن. این یک. دویم مسئله واقعا بعضی از ژورنالیستان ما کوشش میکنن که در نشست ها به جای اون که موضوع مشخص رو بررسی کنن با بررسی مشکلی شخصیشون با تعریف و توصیف شخصی اول با گناهکار کردن کدام یک کارمندی زیر ساختاری همون نهاد مشغول میشوند و همین چیز بیش در اکثر مواردها وقت دیگران رو میگیره و به دیگران احترام نمیکنن و کوشش میکنن که مشکلی های شخصیشون در همین نشست ها بله بررسی کنند.
بله سوال بعدی را ببینیم تقریبا مانند به همین پاسخی که شما دادی ساده است. ما این خبر رو هم شنیدیم که مقامات بعدی نشست خبری برای خبرنگاران یا ضیافت میدن یا به قبل قهوه و شیرینی و همین مهمانی سبب می شود که خبرنگار واقعیت را نگوید و خبرهای مهم را از جامعه پنهان دارد. واقعا چنین است جناب خرشبایف؟
ما چیزی دیگرش هم می دانیم که متاسفانه پنهانی در لفافه ها و روزنامه‌نگار ها رهگولی هم می دهند و داد اصلا همین ظهورات با اندیشه من با اخلاق با فعالیت با اخلاق فعالیت روزنامه‌نگاری مخالف است. یکان کس برای شکم سیر کردن ضیافت خوردن یا چیزی گرفتن نباید با این یا آن نهاد دولتی رود، باید رسالت کسبی خودش را اجرا میکنند. در صورت حتی یک قهوه نوشیدن به خاطر یک قهوه ویژدان افروختن روان است.
شما فکر نمی کنید که این کار مقامات مخصوص میکنند برای جورنالیست که تا اندازه منتگذاری کنند و زبان جورنالیست رو ببندند؟
این اکنون از سطح معرفت اون راهبر اون نهاد وابستگی دارد. اگر اونها چنین اندیشه داشته باشن خطا میکنند.
تشکر. جناب مصعب جمعه شما چی میگوید به همین سوال ما؟ چی پاسخ دارید؟
ببینید من فکر میکنم که جورنالیستی که خودش احترام میکند، جورنالیستی که کسبیتش احترام میکند، کسبش احترام میکند، هیچ وقت با یک فنجان قهوه و یک پیاله چای خودش رو مثلا یا کسبش رو خیانت نمیکند و از پشت یک فنجان قهوه از بررسی بعضی موضوع هایی که واقعا هم در جامعه داغ هستند دست نمیکشد. واقعا هم چنین عامل های به قول ناخوب اگر بسیار ملایم گوییم جای دارد و ما میبینیم که بعضی ها به نشسته ها میروند حتی سوال هم نمیتیند، چنین گویا می نماید که تنها برای مثلا شاید کافه نوشی روند. ولی به هر صورت باز میگم که اونی که خودش احترام میکند، اونی که خودش کسبش احترام میکند به چنین کار دست نمیزند.
شما به نشست های خبری زیاد میروید؟ همین گونه ضیافت ها رفتید، اشتراک کردید، دیدید؟
البته که نه، البته که نه. ببینید من فکر میکنم که اول با گوش همون نهادهای با هم گوش راهبرای نهاد رساندن لازم است که دادن ضیافت، دادن مثلا کدام یک ضیافت های با دبدبه در قانون گذاری چنین اشاره نیست و آنها باید چنین ضیافت ها را برگزار نکنند. این چیز باید مخصوصا به گوش همون نهادها رسانده شود و باید آنها این چیز را درک کنند که آنها وظیفه‌دار نیستند که باز ژورنالیستان ضیافت دهند.
تشکر. ولی و به سال بعدی برگردیم، چون که وقتمون هم یک کمی محدودتر است، و سال بعدی ما این است که در فرمان پرزیدنت درباره نشست های خبری همچنین تاکید شده است که مقامات دولتی عهده دارند برای دریافت اطلاعات به خبرنگاران مساعدت کنند. شما محترم مصعب جمعه در تجربه کاریتون در وقت مراجعه به مقامات و یا به دفتر مطبوعاتی همان نهاد به سوالاتون پاسخ میگیرید؟ یعنی سری وقت جواب میدیم به شما؟
ببینید، این سوال بسیار سوال دردآور است. متاسفانه نه، متاسفانه در بیشتری حالت ها، در بیشتری حالت ها ما وقتی مراجعه میکنیم به نهادهای رسمی، به دفتری مطبوعات، ما نمیتوانیم به موضوع بررسی شوندمون پاسخ کنیم. حتی ببینید، برای یک سوالی که پاسخش تنها های و نی است، اونها حتما از ما درخواست ژورنالیستی طلب میکنن، و این درخواست ژورنالیستی حتما نه به معیار معین نموده قانون گذاری، بلکه حتما بعد از 2-3 هفته یا 4 هفته پاسخ میشد. اون هم اگر طریق پشت روان کرده شود، حتما که ما نمونه های داریم که بعد از 1 سال پشت مکتوب رسمی را گرفته استیم. سخنگوهای مطبوعاتی هم عین وقتای آخر با استثنای چند نفر انگوش شمار، آنها هم با موضوع هایی که بسیار ساده است پاسخ میدن، ولی با مسئله ها، با موضوع هایی که کمی داغ هستند، با موضوع هایی که بسیار مبرم هستند و بسیار تعجیلن پاسخش باید بدن، اونها هم در بعضی وقتا گم میشن و همکاری را متاسفانه در همین شب و روز و در همون موضوع همکاری را قطع میکنن. این یک بسیار یک موضوع دردآور است برای ژورنالیستیک ما، و این چیز متاسفانه سال از سال بدتر شده است.
تشکر محترم خرشبایف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحبا.
پیش از همه یک چیز را باید به شما بگم که شما بارها میگید که فرمان پرزیدنت، فرمان پرزیدنت نیست، بلکه امر پرزیدنت است.
بله،
یعنی امر در باره برگزار کردن نشست های مطبوعاتی است، و این امر همچون زیرزنت حقوقی باید رعایت شود. ولی در تحقیقاتی که ما برگزار میکنیم و همیشه پیگیری میکنیم، این چیز به نظر میرسد که متاسفانه طوری که مصعب این را گفتن، درخواست های خطی طلب میکنن برای گرفتن این یا آن اطلاعات که خلاف قانون است. قانونگذار مشخص کرده است که درخواست میتواند خطی باشد، شفاهی باشد، به طور الکترونی فرستاده شود، و همه این نمود درخواست ها قربی برابر دارند. من فکر میکنم که حالتی به عمل آمانده به یک چیز رابطه دارد. باید از جانب رهبریت والای کشور این چیز، یعنی مسئله دسترسی به اطلاعات، یعنی عملی کردن حقوق دسترسی به اطلاعات زیر نظارت قطعی گرفته شود، و تا آن زمانی که 1-2 حادثه برای رعایت نکردن حقوق شهروندان و حقوق واسطه اخبار عمومی برای دسترسی به اطلاعات مجازات نشوند، وضعیت تغییر نمییابد.
کدام مقام به نظر شما تحت نظارت گیرد؟ کدام مقام دولتی؟
گپ در سر اون است که در تاجیکستان مقامات پروکوراتور، این مقامات نظارت رعایت یکسان قانون ها است، و نیم سال قبل از این در ساختار پروکوراتوری جنرالی شعبه تاسیس دادن که آن بواسطه به مانیتورینگ رعایت قانونگذاری و رابطه با واسطه اخبار عمومی مشغول است. ولی یک شعبه و چند نفر مسئول آن نمیتواند این مشکل را پورا بررسی کند. به همین خاطر ما بسیار میخواستیم که همکسبای ما و رهبران رسانه ها در صورت نقص حقوقشان به دسترسی به اطلاعات باید حتما این حادثه را حجت گذاری کنند و به پروکوراتور جنرالی مراجعه کنند.
تشکر.
پروکوراتور
اگر اجازه باشد من یک نکته را اشاره کنم. واقعا استاد چند مرتبه در رابطه با مراجعه کردن به دادگاه و دادستانی اشاره کردم، ولی من فکر میکنم که سبب مراجعه نکردن ژورنالیستان به دادگاه یا که به دادستانی، این اعتماد نداشتن آنها به سیستم دادگاهی ما است که متاسفانه در بعضی حالات ها میتواند که این مراجعه ژورنالیست برعکس به ضرری خود ژورنالیست شود. یعنی وقتی که شما از بالای یک نهادی دولتی که مثلا تنظیم کننده کدام یک ساعت مراجعه میکنید به دادگاه و اثبات کردن اون که آنها حقوق کسبی شما را نقض کردن بسیار مشکل میشه. و ما از تجربه ژورنالیست که هم خیلی کمی خیلی حادثه را داریم که یک ژورنالیست توانسته باشه یا که یک سازمان ژورنالیستی توانسته باشه یا که رسانه توانسته باشد که از بالای یک نهاد برای نگرفتن اطلاع با دادگاه شکایت کرده باشد و غالب شده باشد.
تشکر. و یک سوال دیگر
مرزانبی من بسیار میخواستم که این چیزا تاکید کنم.
مرحبا.
از گنجش ترسی ارزان نکن. اگر که تو جرأت مراجعت کردن برای رعایت کردن حقوق خود است جرأت نداشته باشی در ژورنالیستی که تو هیچ کار کرده نمیتونی.
ولی دیده و دونسته با آتش نزدیک شدم این هم
نه. بعد چیز دیگر است شما باید پیش از اون که با آتش نزدیک شوید باید البته چاره‌های احتیاطی رو رعایت کنید. لیکن متاسفانه همین گونه موقع از جانب بیشتر همکسبای ما و جاری شدن خود سنزاری به همین حالت آورده رسانده است که حقوق دسترسی به اطلاعات رعایت نمی‌شود.
تشکر. و یک سوال بعدی این هم وابسته است به دریافت پاسخ از مقامات. برای نمونه مسئله تشخیص و علامتگذاری مرز تاجیکستان با قرقیزستان، عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گیاهدزی تاجیکستان و رئیس گروه توپوگرافی همین 8 فوریه در نشست خبریش گفت در سال 2023 قریب 170 کیلومتر خرز خط مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان معین شده است. ولی سوال اصلی درباره منطقه هایی که بودن و چگونه تشخیص شده و به کجاها تعلق دارند و این پاسخ نداد و از این خودداری کرد و گفت که این مسئله مخفی است. مخفی و پنهان نگاه داشتن این مسئله از وسایل اخبار از جانب مقامات کشور درست است جناب قرشبایف؟
من فکر میکنم که طلبات قانونگذاری است درباره مخفی گردانده این یان معلومات. اگر این چیز با صلاحیت این مقامات ها با روی خط معلوماتی که سیدی معلومات سیدی دولتی است وارد کرده شده شد ما هیچ چیز گفتن نمیتونیم. ولی تا امروز دسترسی به اطلاعات هنگام بررسی کردن مشکلات مرزی وجود داشت و همین چیز باقی مانده است. متاسفانه مقامات ما بیشتر به همین محدود کردن دست میزند نسبت به مقامات قرقیزستان. ما بیشتر اطلاع را درباره علامت گذاری و دستاوردها در هنگام گفتشنوت های کمیسی بین حکومتی از رسانه های بین المللی از سرچشمه های قرقیزستان میبینید.
تشکر. مصعب جمعه نظر شما مرمان
واقعا مبینید یک تحلیل بسیار کوتاه پخش اطلاع رسانه در رابطه با حوادث مرزی نشان میدهد که در بعضی حالت ها واقعا هم رسانه های قرقیزستان با دریافتی اولین شده با دریافت اطلاع در رابطه با حادثه های مرزی کوشش میکنن که آن را خیلی برجسته نشان دهند و کوششی در بعضی حالات ما مشاهده میکنیم کوششی دستکاری از جانب رسانه های قرقیزستان دیده میشه. یعنی آنها کوشش میکنن که با واسطه دسترس کردن اطلاع دستکاری کنن و به جامعه بعضی مثلا خبرهای زید و نقیز هم میرسونن. واقعا هم تاری استاد گفتن در هیچ جا ما نخوردیم که این چیز همچون سیری دولتی اعلان شد. ولی فکر میکنم که یک اطلاعی نسبتاً کوشا در رابطه با اون که حداقل کدام قطعه ها مورد بررسی قرار گرفتن و موافقه شدن اگر به جامعه رسانده شود به طرز درست در موافقه با هر دو کشور کار خوب می شود. چون که این حال هم در هم از منطقه های نزد سرحدی قرقیزستان هم در منطقه های نزد سرحدی تاجیکستان در دهه های نزد سرحدی بسیاری از ساکنان نگرانند که به چی توافق رسیده باشند و کدام قطعه ها موافقه و معین کرده شدن.
تشکر. و در همین جا با یک سوال دیگر برنامه را به پایان میبریم. یعنی چی باید کرد که نشست های خبری جدی تر صورت گیرند و خبرنگاران با سوال های بی پاسخ از تالار نشست بیرون نآیند؟ نوردین قرشبایف خواهش میکنم خیلی فشرده نظرتون.
پیش از همه ولایت قانون ریایه بیچونی شرای طلبات قانونگذاری تاجکستان را دایر به دسترسی به اطلاعات از هم از هر دو جانب هم وسط اخبار عامه و هم مقامی های دولتی ریایه کرده شود. و عامل دیگر این است که باید به نشست مطبوعاتی آمادگی خوب گیرند، هم نهاد دولتی و هم روزنامه‌نگاران.
تشکر. و جناب مصعب جمع مرحبا.
ببینید، ما ژورنالیستان از وقتی در نشست های مطبوعاتی شرکت میکنیم هدفمون یک است، تنها گرفتن اطلاعی که قانونگذاری اجازه داره، دیگر هیچ چیز برای ما نه ضیافت و نه کافه و نه دسترخوانی بازی اونها لازم هم نیست، بهتر است که یک نشستی خوب بگذارن. دویم، من فکر میکنم که خوب میشد که در نشست ها همکسبان ما از تعریف و توصیف و از مرسی مشکلات شخصشان و از دراز به درازا کشیدن موضوع ها در رابطه با مشکل های شخصشان خودداری کنند. در همین رابطه اگر خوب می شد که در نشست های مطبوعاتی نه تنها ژورنالیستان جوان نوکار تجربه آموز، خوب می شد که حداقل سرمحرری رسانه ها شرکت کنند و وقتی که مسئله گذاری میکنند و سوال گذاری میکنند کوشش کنند که در روبروی نهاد رهبران اولی نهاد شرکت کنند. دویم، فکر میکنم که وقتی آن رسیده است که دیگر یک حجت یا یک سندی زیرقانونی قبول کرده شود که ترتیبی برگزاری نشست ها بگذار معین کرده شود که برای خواندن اطلاع ورقه مطبوعاتی حدودا 10 یا 5 دقیقه مقرر شود و باقی مانده به سوال های ژورنالیستان پاسخ داده شود. دوم، سوم این است که خوب میشد که مثل سال های پیش نشست های مطبوعاتی در یک جای مشخصی معین گذرانده شود، تا اینکه مثلا ژورنالیستان وقتی که در یک روز برابر 5 6 یا 7 8 حتی ما یاد داریم تا 12 نشست رو مونده بودن، ژورنالیست‌ها توانند که در هم یک جا همه نشست ها شرکت کنند و به سوال های خود پاسخ بگیرند.
و با عرض سپاس به مهمانان برنامه، نوردین قرشبایف رئیس اسوسیاسی رسانه های مستقل تاجیکستان و مصعب جمعه خبرنگاری از پیلوز، و تشکر به بینندگان گرامی برای همراهیتون. و سوال پیشنهادی دارید زیر این برنامه بنویسید. با من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه رو پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.